قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلغي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم.
خب اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر میکنیم، خیلی عالی های دکتر، استفاده کردیم. مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک اساتید عزیزمون، به خصوص حضرت استاد آقای دکتر نصیری عزیز که قبول زحمت فرمودند برای ارائه بحث در این جلسه، علی رغم اینکه خب به هر حال برنامه‌های متعددی داشتن جناب دکتر و از مدت ها قبل ما به دنبال این بودیم که در خدمت ایشون باشیم، چون دوستان اصرار داشتن که به هر حال بتونیم از مباحث ایشون استفاده کنیم، و بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت حضرت استاد هستیم و با یک بحث نو و جدیدی، چون من دنبال می‌کردم ببینم این بحث رو ما قبلا داشتیم نداشتیم، حتی با اساتیدی که تو این زمینه کار کرده بودن، دیدم در نشست های مختلف اشاره به این مطلب می شد که خوبه به این موضوع و بحث نقش اسفار در شکلگیری انقلاب پرداخته بشه، ولی خب این که به صورت تخصصی و به صورت یک موضوع به این بحث پرداخته باشن، این رو من ندیدم درقل به این صورت. خب من یه مقدمه ای عرض کنم. امروز نهمین نشست ما هست از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی که در خدمت حضرت استاد نصیری عزیز هستیم، و الان فکر میکنم جناب دکتر عزیزمون در خطه زیبای گیلان تشریف دارند و از اونجا خدمت ایشون هستیم. من در رابطه با این بحثی که امروز در خدمت از تو استاد هستیم عرض کنم که خب ما توی کتاب بنیان مرسوس حضرت امام که حضرت آیت الله جوادی آملی اون رو نوشتند، جایی مطالب خیلی خوبی داره در رابطه با این بحثی که حالا امروز حضرت استاد محوراش هم فرستادن و من برای دوستان عزیزمونم فرستادم که در واقع قرار هست جناب استاد تو چه محورهایی صحبت کنن. ایشون معتقدن که حضرت امام نه تنها مهندس اسلام بودن بلکه معمار اسلام هم بودن، حالا پیرو این بحثایی که ما داریم توی نشست ها دنبال میکنیم، و به تعبیر ایشون نه تنها ایشون متوجه شدن که دین چه میگه، بلکه تلاششون این بود که دین رو از اون صفحه کتاب خارج کنه و تو صحنه جامعه اجرا کنه، و ایشون معماری بود که بر اسلوب هندسه اسلام شناسی به ساختمان عظیمی رو ایجاد کرد و اون رو به پایان رسوند، و اون که حالا اسم کتابشون هم این گذاشتن، به تعبیرشون همه دیوارها و سقف‌هاش رو چون بنیان مرسوس ساخت. باز جالبه در مباحثی که حضرت آقای جوادی آملی به این مطلب اشاره میکنن این هستش که حضرت امام ابتکاری که داشتن تو فقه اکبر، یعنی تعبیرشون فلسفه و عرفان هستش، این بود که ایشون نه تنها اومدن اون گوهر ذات رو متحول کردن و در مقاطع چهارگانه و اسفار اربعه طی تاریخ کردن، بلکه جهانی شد به تعبیرشون، تعبیر رو به کار میره که در همه جا حضور و ظهور پیدا کرد و همه چیز رو زیر پوشش و اشراف و اشراف خودشون قرار دادن. لذا ایشون گاهی غرب متجاوز رو به استیزا میکشونه و زمانی هم میاد شرق ملحد رو به توحید ناب فرا میکنه به تعبیرشون. و بنابراین بحث خیلی مهمی هستش، یعنی ایشون شاخصه‌ای داره به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، حضرت امام، که نه شریعتیان دارن و نه طریقتیان و نه حقیقتیان، چون به گفته شریعتیان شریعت منهای سیاسته و به اعتقاد طریقتیان طریقت منهای سیاسته و حقیقتیان هم باورشون اینه که حقیقت منهای سیاسته. ولی حضرت امام همون سخن مرحوم مدرس رو فرمودند که شریعت و دیانت ما عین سیاست است و بالاتر از اون رو که از مدرس نشنده بودیم فرمودن که طریقت ما هم همان سیاسته و بالاتر از اون سخن حقیقتیان رو هم سیر کردن که حقیقت ما عین سیاسته. البته سیاست و شریعت به سبکی هستش و در طریقت به سبک دیگه و در طریقت نیست، به روش خاص خودش هست. حالا ما یه سری محورهایی من برای حضرت استاد فرستاده بودم که بتونیم توی این محورها صحبت کنیم، ایشون هم زحمت کشیدن محورهای چهارگانه ای برای بحث امروز مشخص کردن که به هر حال آیا ما میتونیم تو تغییر تحولات سیاسی اجتماعی که تو ایران به وجود اومده رگاهایی از حضور و تاثیر حکمت متعالیه رو نشون بدیم، یا اینکه در واقع این تحولات سیاسی اجتماعی و فکری بر حکمت متعالیه تأثیر گذار بوده، در هر صورت تأثیری که حکمت متعالیه رو جنبش های فکری سیاسی و اون نهضت که جناب دکتر قرار هست پیرامون صحبت کنه چه بوده، با توجه به اینکه نظریه حرکت جوهری وجه مایز حکمت متعالیه از سایر حکمت ها هستش، آیا میتونیم ما تو عرصه حیات اجتماعی ازش بهره بگیریم؟ یا بحث دیگه این که اون آغاز سفرهای چهارگانه تو حکمت متعالیه از خلق و پایانش هم با خلق حکمای متعالیه از ملا صدرا تا حضرت امام چگونه این سیر رو ترسیم کردن؟ آیا آخرین سفر این ظرفیت رو توان داره که برای ورود به مباحث سیاسی و اجتماعی و تبیین فلسفی انقلاب بتونیم ازش بهره بگیریم یا نه؟ اینا مباحثی است که فکر می‌کنم بحث‌های خیلی خوبی امروز بتونیم با استفاده از در واقع دانش و فضل جناب استاد نفتری ازش بهره ببریم. من کلام رو اطاله نمیدم، به مدت 45 دقیقه انشالله در خدمت حضرت استاد هستیم با مباحث خوبشون. انشالله بعد از 45 دقیقه که تمام شد ما پرسش پاسخ دوستان رو خواهیم داشت که به صورت صوتی هم میتونن مطرح بفرمایند، نوشتاری هم مینویسند. انشالله اونجا دوباره در خدمت حضرت استاد خواهیم بود که پاسخ بدم سوالات. پس با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به مدت 45 دقیقه در خدمت حضرت استاد خواهیم بود. اللهم صل على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا الحجة روحي فداه. خدایا از تو شاکریم به خاطر همه لطفا و عنایت‌هایت و از تو عذرخواهیم به خاطر غفلت‌ها و کوتاهی‌های ما. خدای ما رو با اون چه خیر ماست رهنمون باش و اون چه شر ماست ما رو از اون باز دار. در دهه پرفیض و فوز فجر عبادت، دهه ذوالحجه به سر میبریم و در آستانه روز عبادت و دعا عرفه و روز حرکت مخلصانی حضرت ابراهیم و فدا کردن اسماعیل روز عید قربان به سر میبریم. هم تبریک عرض بکنم خدمت اعزه گرام و هم از خدای منان و مهربان میطلبیم این ایام و لیالی را بر ما مبارک فرماید و بهترین محبت ها و لطف ها و تحفه ها را در حق ما جاری و ساری بفرماید. از محضر اساتید عزیز و معزز مکرم که خدمتشون هستم عذرخواهی میکنم که این ناچیز قرار است که تسلی داشته باشم. شاید شایسته بود که من مستمع باشم و عزیزانی رو که میشناسم و میبینم اسامی شریفشون در این جمع حک شده اونها افاضه می فرمودن. از دفتر تبلیغات پژوهشگاه دفتر و از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و دوست فاضل و فرهمندمون جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی تشکر میکنم که ملحانه پیگیر این دست از جلسات هست و از این ناچیزم محبت فرمودن خواستند و من هم اجابت کردم. مبحثی رو که به نظرم اومده تحت عنوان اسفار عربه و نقش اون در شکل انقلاب به این جهت بود که من به واقع معتقدم که اون سبقه حاکم و اون نگرش غالب بر شخصیت حضرت امام بیش از اون که فلسفه باشد عرفان است، اون که منتهی و منجر به انقلاب شد هم حدوثاً و بعد هم منتهی شد به مدیریت جامعه بقاءً. این اصل عرض این ناچیزه و فکر کردم که این رو ما بپردازیم، شاید کمتر احیاناً مورد توجه قرار گرفته. بر این اساس بحث رو در چهار محور انشاءالله دنبال میکنم. اولین محور وجود بنمایه های عرفانی در متون وحیانی قرآن و روایات، و دوم بررسی سه دیدگاه درباره نسبت عرفان با سیاست، و سوم اسفار عربه شاهدی بر اون نظریه که میخوایم دفاع بکنیم که این همانی عرفان با سیاست، و چهارم هم نشون بدیم که اندیشه و منش امام شاهدی بر این مدعا است. اگر اجازه بدید من در رو ببندم سر صدا زیاده. خب اصفایی میکنم. اون بحث اول ما شاید به حق بحثمون مرتبط نباشد، ولی یه بحث زیرساختیه و مهمم هست که من چرا میخوام روی جنبه عرفان تاکید داشته باشم. وجود بنمایه های عرفانی در متون وحیانی. عرض من این است که ما به اندازه کافی گزاره‌ها و آموزه‌های عرفانی و به حتی میتونم بگم نظامواره در متون وحیانی داریم، اما مثل خیلی از سرمایه‌های دیگه که از اون غافلیم، از اون غفلت کردیم. میدانیم که از آغاز با عرفان از جهات متعدد مخالفت شد. یکیش این بود، گفتن آقا خواستگاه عرفان خواستگاه اسلامی نیست. مثلا بحث بودیزم رو مطرح میکنن، بحث مسیحیت رو، و خوب ارجاع میدن به کتاب عارف و صوفی چی میگوید، چی میگویند، تألیف استاد عارف و الهی بزرگ، که این ناچیز هم توفیق داشتم خدمتشون برسم، آیت الله مرحوم آیت الله نجاد آقای تهرانی. یا اینکه گفته میشود که محتوای عرفان نظری موجود، حتی عرفان عملی، اون بخش سیر سلوکش خیلی با آموزهای اسلامی هماهنگ نیست، بلکه حتی در تناقضه. مثل نظری وحدت وجود رو که خوب میدونیم مخالفان شدیدی داره تو بحث عرفان نظری. خود مراحل و سبک سیر سلوکی که عرفا مطرح کردن بسیار مورد نقاش است و میگویند که اساسا اینها با شریعت سازگاری ندارند، که من وارد بحث تفصیلی نمیشم. سوم عدم همراهی با ولایت امامت. یعنی گفتن این عرفانی که ما داریم و این سرمایه و میراث ازش هیچ جنبه، یعنی جنبه ولایت امامت در نمیاد تو عرفان قبل از ابن عربی تا ابن عربی و بعد هم قیصری و ابن ترک و دیگران. خب اما با این حال ما معتقدیم که بنمایه های عرفانی نه که کمه بلکه بسیار زیاده در متون وحیانی. همین آیه‌ای که من تعمدن در اول جلسه تلاوت کردم، آیات آغازین سوره مبارکه مزمل آیه 8 میگه وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. این تبتیل و تبتل همون این قطع الله که تو عرفان بسیار بر این تأکید میشه. من فقط به گزاره ها اشاره میکنم. خوب مناجات شعبانی برای همین ماشناس الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، این کم پیام نیست. مگه عرفان چیزی غیر از این میخواد؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الهی حتی تخلق ابصار قلوب حجبا موجبا نور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسه. خیلی عجیب این مناجات تا برسه به اونجا که الهی وجعنی ممن نادیت و فعجابک و لا هسته فسیغ لجلالی. مقام سق فنا فنا فالله بالله تا مباحث دیگری که تو عرفان نظری مطرح نظری و خدا رحمت و بلغمان رو که انصافا مناجات شعبانی ایشون به جامعه حتی جامعه معرفی کرد. یا بخش دوم دعای عرفه که البته میدانیم که مورد نقاش هست، بعضی از بزرگان مثل مرحوم مجلسی میگه اضافه شده این حرف عرفاست به صد طاووس نسبت بدن، خب دلایلی هم هست که نه. به هر حال این تو متن دعاهای ما اومده کیف یستدل علیک به ما به ما هو فی وجوده مفتقر الیک ان یکون لغیر که من الظهور تا آخر، که باز عزیزان با این تعابیر هاشون هستن. مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعون خودشون اربعون حدیث یه روایتی از امام رضا علیه السلام بودن که فوق‌العاده است، یعنی خیلی از کسانی که به تعبیرات عرفانی اعتراض دارن که البته تا حدودی من به جا میدونم و به مباحث عرفان نظری نقدهایی دارن، به این روایت توجه کنن که ببینن چقدر ما بنمایی عرفانی تو متون روایی داریم از زمان اهل بیت. حضرت در این سوال از چون شد در اون ولایت شریفی که در مورد از یونس هست که فظنون ذهب مغاظبا فظن لن نقدر علیه تا آخر، حالا ببینید چجوری معنی کردن. ما چی میگیم؟ میگیم خب ایشون شتاب کرد رفت سوار کشتی شد، بعد هم قرعه انداختن رفت تو دل ماهی اونجا گرفتار شد و گفت من ستمکارم چون مثلا خشم کردم و زود اومدم. ولی امام رضا علیه السلام چه تفسیری کرد؟ فهمود که حضرت یونس زنون در اینجا در ظلمات گفت که در ظلمت شب و ظلمت بحر و ظلمت بطن هود گفت که انی کنت من الظالم به ترکی مثل هذه العباده التي قد فرختنی لها فی بطن هود. این اصلا اگه شما اگه از رضا نباشد اونم در کتاب معتبر مثل عیون نباشد، شما میگید که خب این ساخت و پرداخته آقای عرفاست، این چه حرفی شما داری میزنی؟ امام رضا میفرماید که ایشون میگه من میدونی چرا میگه من ستمکارم؟ چون این فراغتی که الان تو شهر ماهی به من دست داده ای خدا تو برام قرار دادی این قله نداشتم، الان فهمیدم که این لذت مناجات با تو چیست. این چیست؟ این کم مسئله است تو عرفان. یا مسئله عشق به عبادت که مرحوم کلینی در کافی آورده افضل الناس من عشق العباده فعانقها و حبها به قلبی و باشرها به جسدی و تفرق لها فهولا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا عرس ام علا یوس. خب یکی از مباحث بسیار مهم در عرفان نظری این اتصال به حق است، انقمار در حق است و این استغراق در عشق و محبت الهی. و عزیزان اینا دارن که بعضی از محدثان ما حتی مثل محدث نوری که خوب یه آدمی است که عمرش در حدیث گذاشته غفلت کرده و چون با عرفای کم مشکل داشته گفته آقا عشق چیه به کام ببرید و عشق چیزی بیخودی و این تعابیر، در حالی که ایشون اینا نفرمودن در به معتبرترین مطلع وایی ما مثل کافی تعبیر افضل من عشق العباده اومده. و نیز مناجات العارفین جزء اون مناجات دوازدهگانه امام صادق علیه السلام که ببینید الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشعار و شوق الک فی حدائق صدورهم، تعبیر ببینید فهم الی اوکار الافکاری عبون و فی ریاض الغرب، ببینید تعبیر غرب و المکاشفت یرتعون و من هیاز المحبت به کأس الملاطفت یقرعون تا آخر. خب همین معارف بلند عرفانی تو ادبیات عرفای ما ظهور و بروز پیدا کرده که من چند روز قبل این غزل فروغی بسطامی رو آوردم. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که بردی به نگاهی مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد. ببینین همون تعبیری که پیامبر فرمود بود که فاولا یوالی علی ما اصل همین دنیا علی عسر علی یسر، همون تعبیره که در بهش نسالی معین است و نماهی، تا میرسه که اگر صبح قیامت ببینی اون روح و قامت جمال و حور نجویی و سال صد صد صدره نخواهی. خب این خیلی توی عرفانی مسئله مطرح میشه که حتی تعبیرم که هم از امام حسین نقل شده، هم از امام صادق، هم از حضرت میتون عجبلا که مردم وقتی سه دسته شدن، عبادت عبید و تاجران، بعد عبادت احرار و عبادت عشاق، اونا میگن حبلک. یعنی برای ما مسئله جهنم و بهشینا مطرح هست. الهی حبنی علا نارک فکیفه اصبر علا، الهی صبرت علا عذابک فکیفه اصبر علا فراقی، تو دعای کنید. لذا سعدی هم میگه حدیث روزه نگویم، گل بهش نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، می بهش ننوشم، ز دست ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. بنده عرض میکنم این جملات رو عزیزان از این ناچیز بیادگار داشته باشن. عقیدم این است که عزیزان من، عرفان اسلامی و شیعی که قرائت کامل از اسلامه بسیار غنی است، گزار آموزی و نظام باره، هم عرفان نظری هم عرفان عمل. اما ما این سرمایه رو نشناختیم و سایر سرمایه رو به سامان نرسوندیم مثل بسیار چیزا. بنده معتقدم ما عرفان را به امثال جنید بغدادی، ابو سعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، خواجه عبدالله انصاری، ملا عبدالرزاق، ابن عربی، قیصری، امام محمد غزالی و برادرش احمد ابن ترکی و دیگران، بنده تعبیر رو میگویم که ثبت بشود، بنده معتقدم ما عرفان رو به این عزیزان باختیم. برای اینکه حق داریم بگیم که شما چرا تو سایسار ولایت نیامده ای؟ حق داریم بگیم که چرا عرفان شما نه در بخش نظری و مخصوصا در بخش عملی کاملا از آموزه های قرآن و روایات اهل بیت اشراب نشده و این همه اشکال بشه، چون ما صحنه را رها کردیم. یه سرمایه داریم، سید حیدر آمولی، که آیا چقدر تونسته جبران بکنه؟ میدانیم که نه. لذا ما معمولا در طول تاریخ گرایش عرفان با خشم و ترد با این برخورد کردیم. امثال حلاج اعدام شدند و عین القضات همچنین، ملا صدرها تبعید شدند و میرداماد هم به اصطلاح سکوت برای تحمیل شد. معروف رو خواب ملا صدرها که استادش رو خواب دیده بود و پرسید که این حرفا رو که من زدم شما هم زده بودید، چطور شد که با من اینجوری میکنن اما شما نه؟ گفته بود که آره، من این حرفا رو خیلی در پرده و به اصطلاح خیلی با تلمون اشاره گفتم. یعنی عملا مهر سکوت به زبان اونها تحمیل شد. این برای اینکه ما میدان باختیم. همونجوری که الان تو مسائل مثل هنر، مثل ورزش، خیلی از مسائل دیگه تو جامعه همین برخورد میکنیم. یعنی ما معمولا برخورد سلب و انکار و ترد اینها تخریب، ولی بازسازی و بنا نده. این بخش اول عرض من. فقط یه پرسش میکنم، آیا عرایز من مسموع هست؟ در حال صدا واضحه، مشکلی نداریم تو این بخش؟ ادامه بدم؟ دوستانی که مطالب
آره آقا ادامه بدید، ممنونم. مشکلی نیست،
ممنونم. آقای مهاجرینی ها ارادت من فکرم صدایشون در مبحث دوم، حداقل بحث ما بود نسبت عرفان با سیاست. حداقل سه تا دیدگاه، البته مثل رابطه علم و دین میشه چهار تاش کرد، ولی من دیدم از سه دیدگاه منطقی تره. گفتن آقا یکیش اینه که بین عرفان و دین ستیز، اصلا اینا با هم درگیرن، تعارض تباینه. باز چند تا دلیل، من سه تا دلیل خلاصه دارم از اون. یکی این که عرفان فردگراست. عرفان تمام توجهش به اینه که فلان آدم الهی بشه، معمولی بشه، اهل سلوک بشه، برسه به کشف شهود اینا. ولی سیاست جامعه گراست. سیاست انسان، خدا انسان و جامعه رو با هم داره. لذا در نگاه عرفان آبادانی دنیا میشه علم بنای آخر. و ما میدونیم که یکی از اشکالات این که به عرفان میگن، میگن اصلا عرفان بسترش عزلت از اجتماع بوده و هست. میگن اصلا شما در دوره مغول عرفان خیلی نوز گرفت و خیلی شکوفا شد، چون یه دوره بود که درها را بسته بودن و از هر جا هجوم بود. پس اصلا از عرفان نخواهید وارد سیاست بشه، عرفان کار به جامعه ندارد. این یکی از دلایل. دو، میگوین عرفان بنیادش بر زهد و دنیاگریزیه، در حالی که سیاست دقیقاً بنیادش عکسه، دنبال دنیاست، دنبال اینی که جامعه رو اداره کنه بلکه جهان را. غزالی میگوید خداوند خودش بهتر میداند که جهان را چگونه اداره کند و من حکومت بر مسلمی را بر دنیا پرستان یا توانان و مخلصان میگذارم. خب یه نگاهی. سوم، عرفان بر رعایت حزم و ورع تاکید داره، رعایت دقت در ترک نه که حتی حرام بلکه شبهات، بلکه حتی ترک حلال، در حالی که سیاست معروف اینه که بالاخره مبتنی بر تفکر ماکیاول و لبریز از فریب و نیرنگ. من سه تا نمونه میارم، البته خیلی سریع اینا رو دوستان واردن و میدونن. عبدالملک مروان پیش از پادشاهی به حفظ قرآن و علوم دین علاقه داشت و با محدثان و فقهاش نشناش. اون فردی عابد ظاهر بود، به طوری که او را حمام از مسجد، کبوتر مسجد میگفتن. وقتی اومد وارد سیاست شد، او در حال تلاوت قرآن بود، تا گفتن پادشاه شدی قرآن را برهم نهاد و هازا فراقون بینی و بینه و هازا آخر لحظه بگی. یه نمون. در نمونی دوم، خیثم ابن ربی یا روبی که بعضی قواعد و بعضی شواهد میگه همین خواجه ربی است که در مشهد مدفونه، که میگه بحث مفصلی را مرحوم سید محسن جلال‌آمیل رحمت الله علیه در عیونشه راجبشون آورده که ارجاع میدم، مفصل هم هست دیدگاه راجبشون. خب دوری از زمین بود است و بعضی شواهد میگه ایشون در گویا جنگ نهروان، اگر در خاطرم درست مونده، دچار تردید شد و با من کدوم بر باشم این برونه. خلاص حضرت ایشون فرستاد سمت به اصطلاح ارمنی یا ارمنستان کنونی. به هر حال این دربارش اینو گفتن، ایشون جزء زهاد سمانی دوری خودشه. من میخوام به اینجا برسونم. خب این آدمی که غرق در معنویت و سیر و سلوک و عرفان این هاست، در جریان کربلا حضور داشته، علل قاعده باید همراهی میکرد که نیومد و هیچ حرکت مثبت هیچ از اون ندید. بدتر از اون، خیلی عجیبا، وقتی خبر شهادت امام حسین اصلا بود دادن، مردم گفتن لابد یه چیزی خواهد گفته، یه سخرانی، یه دادی، یه آهی، یه نالی. فقط همینو گفت، گفت که ببینید، میگه لما جاء خبر و قتل حسین علیه السلام قال، گفت که آهن قد فعلو، یا گفت آه، بعضی گفتن قد فعلو، فقط گفت آه. تازه بعضی گفتن که ایشون فقط به خاطر یه کلمی آه گفت 30 سال استغفار کرد، که من چرا وارد این مسئله شدم. یه نمونه سوم بیارم، این که میگن آقا اصلا جوهری عرفان با سیاست میسازه، در مورد خود از امامه. هم در منابع تاریخ انقلاب اومده و هم من بررسی کردم، دیگه خود امام مطرح کرده این خاطر رو. تیمسار پاکروان، البته امام اسمشون برد پاکروان، درسته معلوم تو تبریکش هست اسمشون برده، تیمسار پاکروان. یه دوری خویا امام تو وقتی که تهران میبرندش اونجا توی پادگان نیروی هوایی، حتی نزدیک بود حکم اعدام صادر بشه، یه ملاقاتی احتمال اونجا بوده با ایشون دارد. بعد حالا من عبارت امام رو از سخنان ایشونه که در جمع خطبا و وعاظ تهران قم سال 1960، عبارت ایشونه، میگه ما وقتی که از اون حبس بنا بود بیاییم به اون حصر، که اشاره به همین قضیه که عرض کردم در سال 42 موزه خرداد، این پاکروان هم که عرض کردم تیمسار، مثل این که مقتولم شد، اون وقت رئیس سازمان ساواک بود، آمد اونجا. من با آقای قومی هر دو با هم نشسته بودیم، اون هم آمد گفت به این که این سیاست کاری است که دروغی در آن هست، بدجنسی مثلا در آن چه هست. این آخر کلمش این بود که پدر سوخریگی در آن هست، اینو شما بگذارید برای ما. من گفتم سیاست به این معنی که شما میگین برای شماست. اتفاقا این مطلب توی من توی چندین اثر مربوط تاریخ انقلاب دیدم و اثر کاملا دقیق پاکروان آمد و کمچه تعبیری داشت که سیاست پدر سوخت بازی الملوک عقیم به تعبیر علمی امروزش. شما اینو ول کنید دیگه، این به درد شما که اهل سیر سلوک دینم. بنابراین این نظریه که تعارض میگه، این سه دلیلی که عرض کردم مطرح میکنن. نظریه دوم میگویند که آقا اینا با هم تعارض ندارن، ولی دو مسیر جداگانن، مثل هم بحث علم و دین جداگان، در دو تا مقولی جدا مستقل از هم ممکنه هم یه وقتی با هم یه همراهی همکاری داشته، ولی اصلا دو تا عرصه جداست، مثل رابطه هنر با سیاست یا علم با سیاست. اصلا جوهر سی عرفان با توضیح عرض کردیم، حرکت فردی و اون نگاه سلوکی و زهد، اینا یه مسیر، سیاست هم یه مسیر دیگه، درگیر نیستم، ستیز ندارم. اینا هم از نظر آموزه ها، هم از نظر گزاره ها، هم از نظر روش شناسی، هم از نظر نتایج برایند، که اینا البته توضیح داره، من دیگه وارد این توضیحات نمیشم. سیاست به دنبال اینی که البته نوع قابل دفاع، تأمین رفاه اجتماعی و آزادی مدنی، عرفان به دنبال وارسگی فردی و روحی و آزاد شدن فرد از تعلقات. اینا رو اصلا به هم قاطی نکنید، البته به هم کمک میکنن. در داستان بلوهر و بوداصف که مرحوم علای مجلسی آورده، داستان معروفیه و بسیار جالب، او یا میگویند که این همون داستان بودا هست که میدانید ایشون اشرافزاده بوده، شاهزاده بوده و پدر او را در جزیره گذاشت در ناز و نعمت و خوشی خرمی و سعی کرده بود که از جهان بیرون او را بیخبر بکنه. بالاخره به ملاقات به صورت اتفاقی به یک عارف سالکی برمیخورد و کل مسیر زندگیش عوض میشه. این داستان به صورتهای دیگه در مورد ابراهیم ادهم هم مطرح شده. خب مفهوم این سخن این است که یک مرد عارف الهی در یک کسی که الان غرقه در سیاسی و مقدر غرقه در سیاست بشود، یعنی پدر او را آموخته که تو عرصه سیاست، او را از او را کلا متحول کرد. چون این ماجرایی ما در مورد برخورد هارون رشید با فضل عیاض داریم که خب بیدونی فضل عیاض مشهور این است که راهزن بود، بعد عارف و سالک شد، حتی تو ابعاد کتاب ابعاد عرفانی اسلام خانم آنماری شینل اونجا که عرفا رو نام میبره ظاهرا معروف به صدی سوم هم هست. خب شخصیتشون معروف شده، نوع کتاب عرفا هم ازشون نام بردن مطالبشون. هارون یه وقتی میگه حالش منقلب میشه و دلش میخواد که کسی رو از عرفا رو ببینه، بعد فضل ابن سهل کسی رو معرفی میکنه، هارون نمیپسنده، بعد دعوت میکنم برم پیش فوزیل، یه دیداری داره، فوزیل نمیاد، خود هارون میره و در اون جلسه نصایحی که فوزیل دارد که هارون سه بار غش کرد، از هوش رفت، که بعد فضل ابن سهل بو اعتراض کرد، گفت خلیفه رو کشتی، گفت شما رو کشتید که او رو اینجوری در اسیر سیاست کردید. به هر حال این مسئله که تأثیری که عرفا داشتن در مورد رجال سیاسی، من اینجا ارجاع میدم به کتاب روزگاران آقای زرینکوب جلد سوم مخصوم بخش آخر، که میگه تاریخ رو که من از ایران باستان شروع کردم تا دوره پهلوی، در ظاهر شاهان و زمامداران و قدرتمندان همه کار بودن، ولی در باطن کسان دیگه. بعد مثلا مثال میزنه، از اون مثال میگه خب شما ببینید در دوره ناصرالدین شاه که اون همه ناز و تفرعون داشت، او آقا بود و تاثیرگذار، یا شیخ هادی نجم‌آبادی که کنار خونش حسیری پهن میکرد و ناصرالدین شاه میمد اونجا میشه و نصیحت رو گوش میکرد. ما میدانیم که همین ناصرالدین شاه پا میشه میده در عرض خدمت شما که کاشمر به دیار ملادی سبزواری که داستانش معروفه. یعنی ما در طول تاریخ تأثیر عرفا را بر سیاست مداران میبینیم، گاهی اون طرف، یعنی سیاست مدارانی که در واقع یا عرفایی که وارد عرصه سیاسی یا به عکس، یعنی تأثیر متقابل. بنابراین دو تا مسیر جدا ولی در هم اثرگذار. نظریه سوم، نظریه همسانی، این همونی که من تو بحث سوم خودم در واقع دارم اینه دفاع میکنم. من معتقدم که جوهری عرفان اگه درست شناخته بشه، درست تعریف بشه و همین جنبه‌هاش، امکان ندارد از دل عرفان سیاست بیرون نیاید. یعنی تعبیر این است که امکان ندارد. عرفان شأنن بدون تردید در عالی‌ترین سطح این ظرفیت رو داره و این استعداد و قوه رو دارد که انسان رو در عالی‌ترین سطح میدان سیاست بیاره، همچون که انبیا اومدن. ما بالاتر از انبیا نداریم در عالم که اینا مستغرق در معرفت رو و در عرفان سلوکی و سیر و سیر افق انفسی باشن، بالاترین حضور در عرصه سیاست انبیا داشتن و بعد اولیای الهی، اوصیای الهی، اهل بیت. این رو میخوام یکم تو بحث سومم بیشتر بپردازم. لذا اسفار رو میخوام چون اصل بحث منم هست یکم بپردازم، بعد وارد نمونه بشم و مدلل کنم مدعای خودم رو. البته تاکید میکنم جمله‌م این بود که عرفان ظرفیت دارد اما نه فعلیت. یعنی چه؟ یعنی ما داشته و داریم عارفانی که واقعا غرق در عرفان و نمادها و نمونه های عرفان بود و هستن، اما پا به عرصه سیاست نگذاشتن و نمیگذارن. حالا اون چرایشو باید بررسی کنیم. عرفان این ظرفیت رو داره اگه درست واکاوی بشه. خب در مورد اسفار اربعه میدانین عزیزان بنده که در واقع حق استادی رو برای این دو چیز خواهند داشت برخی از عزیزان، اسفار اربعه رو که چهار سفر معرفی کردن، سفر من الخلق الى الحق، یعنی از مردم از خلق به خدا، سفر بالحق فی الحق با خدا در باری خدا، سفر من الحق الى الخلق بالحق مسافر از خدا با تا مردم با خدا، و سفر چهارم سفر فی الخلق بالحق یعنی در میان مردم با خدا. بر اساس اسناد تاریخی اولین بار عبدالرزاق کاشانی در کتاب اصطلاحات صوفیه به صورت موجز در این باره صحبت میکنه. بعد از اون ابن سینا در اشاره تنبیه ها، بعد شیخ عبدالقاهر گیلانی در الفویزات ربانیه، بعد روزبهان بغلی شیرازی در مشرب الارواح، نجم الدین کبرا یا نجم دایه در تعبیرات نجمیه، بعدا ابن عربی در فتوحات و فسوس، البته با تفاوت بیان، بعدم قیصری در شرح فسوس به جنبای از اون میپردازه. تا اینجا اسفار چارگانه کاملا جنبه عرفانی سلوکی دارد نه جنبه نظری، یا به اصلاح اینجوری دقیق ترش بگم بیشتر تو بخش عرفان، عرفان نظری و البته سهمی از عرفان عملی داره قطعا، یعنی یک بخش تفسیر این روی کرد و این رویه های عرفانی، بخشش هم این که در واقع توصیه میکنه که عارف باید چگونه عمل بکنه. اما وقتی که نوبت به صدر متعالی میرسه در حکمت متعالیه، به نظر من کلن این روی کرد عرفانی این اسفار چارگانه رو میاره تو بخش جنبه عقلانی و فلسفی. یعنی با این که اصلا کتاب مولا صدرا الحکمت المتعالیه فل اسفار الاربعه اتفاقا تعبیر عقلی هم داره ایشون، یعنی ما معمولا ذهنمون میاد که اسفار اربعه رو ایشون مطرح کرده، اولا ایشون مطرح نکرده، قبلش خیلی ها مطرح کردن، و عجیبتر این که مولا صدرا کلن اون سائقه و اون سبقه سلوکی و عرفانی اون اسفار اربعه رو کلن برد تو بخش فلسفی و بعد تعقلی. خب ایشون چهار سفر اینجوری معنی کرد و اون مسائلی که پایه و مقدمه توحید و خداشناسیه، اون امور عامه فلسفه، اینو گفت که سفر اوله که از خلق به حق. اون بخشای تو خداشناسی و صفات و صفات حالا سلبی ثبوتی همسا اینا، این سیر بالحق فلحق سفر دوم، مبحث افعال الهی عوالم کلی وجود من الحق الى الخلق بالحق، مباحث نفس و معاد که در واقع گویا بازگشت به آغاز هست، جهان آغازین، سیر فلخلقه بلحق. خیلی این هم راجبیش. بنده معتقد هستم از اونجایی که معمولا در طول این دوران درس و بحث خیلی اهل تقلید نبودم و نظراتی خودم بهش رسیدم، ممکنه که کسی نپسند از اینا، یه وقتی یک نزاع هم بکنم. ما جلسی درسی خدمت فضلا بودیم، یه بحثی بود راجع به یه مقوله قرآنی و ما هم یه تعریف جدیدی ارائه کردیم. بعضی از دوستان جلسه گفتن آقا این حرف مطلب جناب علی مثلا چه دلیلی دارد یا چه بنیادی دارد اینها، مثلا چجوری برم. من درس کردم که آقا اینقدر حرفای بی دلیل و بی بنیاد در عالم زدن یکی، اما خیلی شما دارد نمشه. بنده معتقدم که اونی که واقعا اگه بخوایم از سفر صحبت بکنیم، چه در بعد عرفان نظری چه بعد عرفان عملی، حتی تو بعد فلسفه با نگاهی که صدرا دارد، بنده معتقدم ما سه تا سفر بیشتر نداریم. و تمام این سفران باید آخرش بالحق باشن. ببینید تو سفرهایی که اینجا اومده، اولیش الالحق، دومی فلحق، سومی بالحق، چهارم بالحق. نه، بنده معتقدم هر ستا باید بالحق باشد. یعنی چه بالحق؟ یعنی در تمام این سفرها اون کسی که ما را وارد این سفر میکند فیض الهی و لطف لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکن من احد، اصلا بدون اون کاری در عالم اتفاق نده. از اون افتادن برگ که ساده ترین به تعبیر ماست، تا انسان سازی که به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود که ازالت الجبال ان موضعها احون من ازالت قلب ان موضعه. فرمود نه یک کوه، نه سلسله جبال، کوها را از جا کندن ساده است که جان را از جان کسی تکون بده. مگه میشه چنین چیزی که بدون لطف الهی و عنایت الهی سفری اتفاق بیفته؟ اصلا خود انگیزش سفر تا اون را. بنابراین در تمام مراحل سفر فیض از خداست. این برای آغاز، برای حدوث، برای بقا، برای ادامه، برای نتیجه دادن، باز هم بالحق. لذا مثل صراط مستقیم که اونی که تو راه بگه منو تو راه بیاور ارشدی، اونی که تو راه بگه ثبتنی، اونی که هم ثبات داره بگه زدنی، این فقط بالحق. لذا بالحق در هر ستاست. سفر اول سفر من الخلق الی الحق، این ور اونور نریم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بابا اینا نشانه است، از اینجا برو دیگه. دستور مرگ آل عمران تا برسه به اینجا که بگوید که خدایا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب، به مبدأ برسه، به معاد برسه، به حقیقت عالم برسه، تا برسه دیگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یا در سوری فصلت آیه 53 سنوریم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این سفر اول. سفر دوم سفر من الحق الی الحق بالحق، یعنی حالا که به حق پیوست اون آغاز راهه. حق بیکرانه است، حق در حد و قواری هست. که ببینید آخرین سوری که بر پیامبر نازل می شود که البته در چینش قرآن جوری تنظیم میشه، سوره مبارکه نصر، آخرش میگه که فسبح اذا جاء نصر الله والفتح، میگه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. یعنی چه فسبح؟ مقام تنزیه، یعنی اعلام بکن که هر چی بوده چیزی نشناختم. واستغفره یعنی بگو من کم کاری کردم. اون جمله معروف پیامبر همینه، ما عبد ما عرفنا حق معرفت و ما عبدنا حق عبادت. بنابراین تو سفر دوم سفر من الحق الی الحق بالحق، یعنی سیری بی پایان در ذات پردر، البته ذات که تعبیر درست نیست، در صفات و افعال الهی. به تو در کافی شریف جلد اول صفحه 85 حضرت امیر فرمود اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اول الامر بالمعروف، از خود خدا خدا رو بشناسی. اون همون سفر دوم میشه. سفر سوم که در واقع میخوام این رو استدلال مبنای استدلالی ناچیزی که عرفان با سیاست این همانی هست و این که بگم از اسفار اربعه انقلاب در میاد، اینه که سفر من الحق الی الخلق بالحق، یعنی کسی که از خلق به حق پیوست و در حق مستغرق شد و حق را شناخت و او را به زیبایی دید و او را به کرم، او را به مدیریت عالم، به مهندسی عالم، او را به خیرخواهی عالم، او را به این که به عکس فلسفی علمی امروز که عالم رو مثل یک ساعت کوک شده میپندارن میگن او کنار رفته، نخی کل یوم هو فی شأن، او رو اینجوری میبینن. این خدا برای این عالم نقشه داره و این انسان الهی رو مأمور میکنه. حال اون که مأمور هدایت و تربیت میشه که جامعه رو اصلاح بکند، یا پیامبر است یا وسیوس یا عالم الهیه. این که عرض میکنم بحث مفصلی دارد، این ناچیز در دو جلد کتاب راهنمای تحصیل در حوزه در جلد اول در این باره صحبت کردم که امر هدایت، تربیت و ارشاد مردم را که سیاست اصلا بر همین هست، این در مرحله اول به انبیا سپرده شده، بعد به اوصیا اونها، بعد در مرحله سوم به انبیا، به عالمان، که در کافی دو بار این روایت ذکر شده که پیامبر فرمود ان العلماء ورثه الانبیا. این واقعیت. لذا شو خیالت را بگیرم در آغوش سحر از بسترم بوی گلایوی، کسی که رفت در خدا غرق شد مستغرق شد اون سفر دوم، این اون در واقع در گلستان الهی معطر شده، جانش روح و ریحان گرفته، این اون رو میاره تو جامعه. این عرض بنده است. خب حالا شما این رو آقا مدللش کنید، ببینید خیلی راه دور نرید. میدانیم که اولین بار حداقل بر اساس تاریخ مکتوب این افلاطون بود که مسئله بازسازی نظام سیاسی رو مطرح کرده، کتاب جمهوریت و بحث آرمان شهری مطرح، آرمان شهری رو مطرح کرد و رش عزیزان که رشتشونی بهتر از این ناچیز میدونن. افلاطون البته در واقع اولین کسیه که رو نظریه کومون و اشتراکی و سوسیالیسم پافشاری کرده، حتی در مسئله مسائل جنسی که اشتباهات فاحشی دارد. اما این نظریه افلاطون تو کاغذ نموند، تو کتاب نموند. ببینید یه حکیم ها، حکیم وقتی اندیشید که باید حکیم جامعه رو اداره بکنه، دو بار رفت به شهری سیراکوز در نزدیکی روم که این ایده شو پیاده کنه، اما موفق نشد. پس یادمون باشه وقتی یک حکیم مثل افلاطون میگه آقا من میخوام مدینه فاضل درست بکنم، اینو میاره از کاغذ بیرون، چون آخه تو کاغذ آخه چه فایده داره من تو کاغذ بنویسم؟ حال قشنگی که افلاطون، هرچند افکارش خطا بود اما خب البته تلاشش نتیجه نداد. فارابی در آرالمدینه الفاضله ایده آرمان شهری رو مطرح کرد. اگر به فارابی اجازه میدادن، فارابی اینو باید تو جامعه پیاده میکرد و شاید این کارو میکرد. خود ابن سینا ایده های آرمان شهری کم نداشت، اما میدونید همیشه از سیاست گریخت. چرا؟ برای اینکه معلوم بود میخوان او رو در عرصه سیاست بازی بدن، نه اینکه نقش اساسی رو بدن. خب ما تا دوره حکما و فلاسفه تو اسلامی بیشتر جنبه به اصطلاح مدیریت جامعه توسط حکیم رو داریم، توسط حالا اصطلاح فیلسوف الهی. ولی شاید اینو عرض بکنم که مطالعات این ناچیز قد داده تو فلسفه غرب بوده. اولین با آگوستین قدیس هست که میاد در کتاب شهر خدا یه قدم یه پله بالاتر میره، میگه که این حرف چرا زدید که حکیم، حکیم چیه؟ حکیم بر مدار عقل میخواد جامعه رو اداره کنه. عقل دو تا اشکال اساسی دارد، بنازم به این مخزن خدایی. عقل دو اشکال اساسی دارد، یکی این که جامعه نیست، لباس کوتاه بر قامت انسانی، یکی که خطا دارد. خب آقای آگوستین چی کنیم؟ خیلی خوب میدونی ایشون سابقه عرفانی در مسلکشون دیگه همه میشناسن، در مقابل توماس آکویناس که او کاملا مشایی و عقلگراست، ایشون کاملا جنبه شهود عرفانیشون غلبه داره. ایشون میگه کار رو باید به خدا و نمایندگان خدا بسپاریم، همون حرفی است که از قرآن هم برمیاد. یعنی کار را که اشاره کردم یا به انبیا، اوصیا یا عالمانی که از طرف اوصیا وکالت ول عام داشته باشن. لذا بعد از کنستانتین دوم نظریه آگوستینی که هزار سال کلیسا میاد جامعه رو اداره میکنه، هرچند به خفت و خطا انجام میده و به مشکلات فراوان. حالا من بیام وارد خود قرآن بشم. ببینید رفقای گل من، در سوره مبارک مزمل پیام رو ببینید، اینی که میگم سلوک و سیر و اسفار، البته من گفتم من میگم سگانه، باشه دیگه چارگانه، این اسفار عرفانی، این سلوک عرفانی انسانو میاریم تو اجتماع. این این یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شب برخیز مگر اندک. یعنی چه؟ یعنی اهل سلوک باش، اهل سیر باش، اهل باطن باش. دیدی که میگن آقا کوه رو میبینی نه برابر تو زمین ریشه دارد، نباید همه تو این وجود ظاهر تو باشد، تو باید خلوتی داشته باشی. این شما در واقع یکی از پیام‌های اساسی و بنیادی عرفان و سلوک است، او خلوت است که اینو به تعابیر مختلف آب چوب کند، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. و چقدر ما توی عرفان اینو داریم، خور و خواب از مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به منزل که بی خواب و خور شوی. چقدر تو عرفان فریاد از این مسئله است. نصف او اوین و قسمن و قلیل، حتی از نصفش هم بکا، بیشتر بیدار شو. اوزد علیه، هی میره بالا هی میره پایین، توانشا رو میخواد بگه. یعنی باید با من باشی، خرق من باشی. اون همون سلوکه، همون سیره که از خلق رفته به خدا، من الحق فی الحق هست داره میگه. ورد تل القرآن تبدیلا، با کتاب من، با اندیشی من هم بساز. یعنی عرفان نظری، عرفان عملی. اینه من میگم مایه ها اینجاست. که اگر چنین باشی این ناسنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی من به تو برنامه میدم، من به تو پیام میدم، من از تو کار میخوام، نقش میخوام. مزمل یعنی چه؟ یعنی عارف نه پیش در خود، تو خانه ننشی، تو زاویه ننشی. حالا من تعبیر امام رو خواهم گفت که چون چقدر قشنگ این رو امام میگه، کی گفته عرفان یعنی خانه نشینی؟ یعنی بخش آخر عرضم برسم اینه، دقت فرمود که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اخوم قیلا، من این شب رو، این حیات شب رو میدونی چرا میخوام؟ تو به تو گام استوار میده، سخن استوار میده، یعنی تو رو میسازه، یعنی تو رو از نظریه افلاطون که مدینه فاضله رو میاره به آگوستین قدیس میبره بالا، در حدی که تو اگر یا پیامبر میشی یا وصی او میشی یا عالمی که در اون مسیره. مثلا ان لک فی النهار صبحا طویلا، تو باید فردا چناوری کنی تو جامعه، حرفت و دنیا بشنون. ما نمیگیم امام اون نماز شبها و گریهاش بود که اونجوری قاطع میستاد، چه در جریان انقلاب چه بعد از اون، تو همه هر کی میرفت مضطرب و پریشان، آقا ترور شد چه شد چه شد، میگفتن عجب آرامشی این داره. این همینه دیگه، لذا وصبر علی ما یقولون، همین ما در خطبه متقین داریم. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجرا القرآن یرتلونها ترتیلا، تا میرسه به اینجا که اما النهار فعلما علما ابرار اتقیا، یعنی اون حرکت شب، اون سلوک شب، اون سلوک عرفانی روز اینا رو میسازه. هل یعنی چه؟ یعنی تو اجتماعه آ کسی که تو زاویه بشین به بنشیند. شنیدم عابدی در کوسانی قناعت کرده از دنیا، به غاری به تو گفتم که به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بگفت اونجا پریرون رو نغزن چو گل بسیار شد، پیلان بلغزن بعضی خوندن چو گل بسیار شد. این که نمیشه تو غار بشینی که هل معنی نداره، ابرار معنی نداره، بر یعنی سرتاپا خیلی میرسونه به مردم. پیغمبر کنه انفع الناس لناس، که فرمون احب الناس الله کیف انفع الناس لناس. باز ما در کافی شریف تو کتاب باب و تفویض چند تا روایت یکیشو عرض میکنم. ببینید امام صادق فرمود به قیس ماسد ان الله عدب، آقا این سفر غیر از اینه؟ سفر چیه؟ سفر عرفان. ان الله عدب نبیه و فاحسن تعدیبه، یعنی اون سفر من الخلیل الحق کرد، توی حقم سفر کرد، چنان سفر کرد که به اون عطر الهی معطر شد، به ادب الهی معدب شد. فلما اکمل له الادب، وقتی ادب و کامل کرد، اونجا فرمون انک لعلی خلق عظیم، اون شد انسان وارسته، نه که حکیم تنها، نه الهی محض. ببینید بعد میگه ثم فبز الیه امر الدین والامه، و کار دین به او سپرد و کار امت را، لیسوس عباده رو فقط پجوش که تو پجوش سیاست از این بهتر تعبیر فرمود. چون او رو تربیت کرد تو اون سلوک و سیر فلاح بالله، در سیر من الله فلاح بالحق که وارد شد، اونجا غرق شد، مستغرق شد، کامل شد، الهی شد. گفت برو تو زاویه بشین، نخیر، گفت حالا پاشو برو. هم حالا دین تفیض میشه، میشه فهم دین، برای پیامبر میشه دین، برای عالم مشتهد میشه فهم دین. اون فیض توی عرفان فراست، علم فراست میگن توی متون، تو بحثای قرآنی و روایی علم موهبت میگن، که حالا بحث فنی دارد وارد میشم. لیسوس حتی امت، امر دین و امر الامت، کار امت یعنی چی؟ لذا اینا سیاس عبادن دیگه، ساست العباد توی زیارت جامعه داریم، کار امت به اینا میسپاره خدا. آقا سیاست از این بالاتر؟ این دیگه امت فقط ایران نیست که، اگه بخوایم فکر بکنیم امت یعنی هر جا، امت جامعه، اگه بگیم جامعه دینی قید نکنیم، لیسوس عباد، نمیگه عباد متقی، همه رو بسه امام زن سلام جهان داره اداره میکنه. مگه میشه کسی از دل این انهمانی عرفان و سیاست در نیارد؟ سرستاپا سلوک با مسئله سیاست گره خود. لذا ما میبینیم موسی علیه السلام دوره کمون دارد، سلوک دارد، بعد میاد با فرعون میجنگه، بالاترین عرصه در حضور جامعه رو دارد. سلیمان، داوود همینطور، خود پیامبر ما 40 سال چه کرد؟ اون سلوکه است، اون سفره است، بعد میاد جامعه رو داره. خود از نبی اینا چیه؟ لذا شما ببینید که برای سید رضی هم عجیبه، در مقدمه نهج البلاغه میگه جامعه ازداد. بله بله واقعا سخت پذیره چیز، یه آدم الهی سالک زاهد عابد کذا بیفته شمشیر تو دست بگیری گردن بزنه، جور در نمیدستن. اینا فهمید. این راجع به بخش در واقع سوم بحث من، البته الان دو دقیقه از وقتی که فرمودید گذشته، میدونم بخش چهارم رو اندیشه و منش امام شاهی بر ما مدعای در ما بیام داره به صورت خود انقلاب یه چند نمونه بیارم، آیا بحث رو پی بگیرم واسه جواب یا بایستم، چون قاعده اخلاقی که معلوم باید وقت دقیقه دوستان بسن بفرمون.
آقا سید جواد رفته، من خودم خدمتتونم.
بعد آقای ماجنیا اینم امیدوارم بقیه نرفته باشن.
بعد آقای دکتر مهاجرنیا الواحد و کل عرف، همین ایشون که هستن کفایت میکنه.
آقا این
اصلا شک ندارم، اونم مثل ایشون که ماهن الحق و الانصاف. من برای بهش
گفتم آقا ماه چیه بالاتر
از ما. آره دیشب تو رو به ماه تشبیه کردم، تو چی؟ تو با تو من خطا، تو گفت من خطا کردم، تو بالاتر از ماهی، من اشتباه کردم. دیشب تو رو بیز در زیبایی به ماه تشبیه کردم، تو بالا، من اشتباه، تو
بالا، ما در خدمتیم.
آره بفرمایید. خب عرض کردم من آخه این دبیر ما کجاست؟ دبیر جلسه.
جناب استاد نصیری عزیز صدای بنده رو داری؟
بله بله.
خب عزیزان صدای بنده هست؟
بله بله صدای شما هست.
بله بله.
ما در خدمت تو هستیم، بفرمایید جناب استاد.
در به من هست.
اون آخر آقای دکتر رستمیان فرمود در بخش سوالات بهش اشاره میکنیم، ولی شما اون بخش چهارم هم بفرمایید. خب برای بخش مهمی هستش و قرار این بحث پرداخته بشه بهش. در خدمت ما هستیم جناب استاد.
ببینید در بخش چهارم امام اصلا کل حرفا رو ببینید، همینه مثلا این تعابیری که شون دارن، یه عده زیادی خیال کردن که معنای عرفان عبارتی که انسان یه محلی پیدا بنشینه و ذکری بگه، سری به حرکت داد و رقصی بکند و این معنی عرفانه، این عبارت بابا امام ها. خیال کردم که زیگارده باید کنار بگیرم. این تعابیر زیاده. مثلا در سیره الهی اینطور نیست که انسان یه گوشه بنشیند، این روش انبیا نیست. بعد میگه انبیا اومدن وارد جنگ شدن، میکشتن، کشته میدادن، حکومت میکردن. حضرت امیر اینجوری بوده سر. بعد میگه حضرت هم نمازش سر بوده، هم جنگش سر بوده، لذا ضربت ایشون در خندق افضل از باسقله. تو نامی که به آصل احمد نوشتن میگه که اینطور نیست که کسی از خدمت به جان کنار بکشه، گوشگیر باشد و کل بر خلق الله باشد. نه خیر، این از صفات جاهلان متنسک و درویشان دکانداره. سری انبیای عظام و امیتار این بودی که اینا سرآمد عارف به الله و وارسته بودن. شون میگه این بودی که با تواقع جنگیدند و اجرای عدالت کردند و مباحث ایشون در این بحث زیاد از خود سری امام آشکار بود. بنابراین من فکر کنم تونستم عرضم رو برسونم در این وقتی. البته مطالب این بخش بیشتره دیگه، فعلا بله
کافی میدونم. بفرمایید. خب تشکر میکنیم از جناب استاد نصیری عزیز به خاطر مباحث خیلی خوبشون. عدم این مباحث حالا برای اولین بار با این عنوان ما تقریبا پیفتیم. یه سوالی رو جناب استاد اگر سوالات رو یادداشت بفرمایید ممنونم که آخری کار در واقع پاسخش رو از تالی بفرمایید، یعنی الان سوالات دوستان رو داشته باشیم. آقای دکتر رستمیان سوالی رو نوشتن، لطفاً شواهدی از حکمت متعالیه، آقای دکتر نوشتاری نوشتن، آقای دکتر رستمیان لطفاً شواهدی از حکمت متعالیه مخصوصاً اسفار اربعه ملا صدر را ارائه دهید، یا مگر میشد مطالب اثبات افشاد بله شده است، عرفایی که خارج جلسه هستند. آقای دکتر رستمیان عزیز صوتی هم میتونیم خدمتتون باشیم اگر حالا اون نوشتاریش بود. بنده در خدمت عزیزان بلنگوی دوستان بسته. آقای ابرانی عزیز ما در خدمت عزیزان هستیم به ترتیب، حالا چون امروز هم جلسه الحمدلله خیلی با استقبال خوبی مواجه شده، فکر می‌کنم سوالات بسیاری خواهیم داشت. پس جناب دکتر نصیری از حضرت عالی اگر این سوالات رو یادش بفرمایید دوستان سوالاتشون رو من آخر کار از عالی پاسخ بدم.
همسایگی داریم
هم حق همسایگی دارم هم که در جلسات متعدد ما شرکت داشتن در خدمت های دکتر مهاجرنیا عزیز هستیم. بفرمایید.
مهاجرنیا ماه در خدمتم.
آها سلام علیکم و رحمت الله.
سلام ارادتمند.
قابلون به شهادت آقای میر خلیلی که فرمودن در همه منبرها ما اون گوشه میشینیم. خدمت شما عرض کنم من استفاده کردم و بحث بسیار خوبی بود، مخصوصا که کنار دست آقای خروسی هم بود. وقتی ایشون اوج میگرفت خروسه یه قوقلی قوقی میگفت به وجد میومد. یه جا هم انقدر خروسه به وجد اومد که خود گوینده هم به وجد اومد، گفت که این چه صدایه. خب اینا نکات ارزشمند این جلسه است که باید ثبت و ضبط بشه.
آقای مهاجری نکته... اینجا دل میدی به اینجا امشب تو
نکته...
روش کن بیتش میدید امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم، مال فروغی بسلامیه.
به 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 به. نکته دوم این که جای آقا شناسایی بشه. ایشون دربان کوچه ما تشریف دارن، دربان به معنای مدینه العلم و علیون بابوها از اون باب. دربان به معنی منظورم نگهبان نیست، دربان یعنی همه چیز دست اونه. خدمت شما از باید ثابت بشه ایشون کجا هستن که کنارش گل و بلبل و خروس و اینها هست. اینا باید روشن بشه. علما مثل که اهل باغ و اهل خلاصه گل و بلبل احتمالا یا شیرازن یا یه جایی که حافظ بوده.
من الان خب منطقه خودم موطن خودم هستم،
روستای رفتی شمالی شمال
بعد اینه به شما بگم اگر من این تصویر اینجایی که ایستادم از شدت زیبایی نشون بدم اصلا شما اونجا رو دیگه اصلا کنن، یعنی
ما میشیم آره. نه ما میشیم آره،
یه صلاح نیست اینجا رو نشون بدم.
بله بله خب بسیار خوب آقا ما استفاده کردیم، مخصوصا که یه نکته دیگه هم کنار خروس بود. من یه چیزی به ذهنم اومد خواستم بگم، بعد دیدم حضرت استاد تصریح کردن من اهل تقلید نیستم و نبودم از اولش. گفتم باری کلا، اصلا کوچه ای که شما توش میشینی همه شون همین جوری هن. در اصطلاح چیز این کوچه بیگ دلی که حالا قومی ها بهش میگن بیگ دلی، بیگ یا یعنی بیگ یا بگ به معنای در واقع امیر، آدم خودرأی و متکی به خودش که اهل تقلید نیست. کوچه شما کوچه بیگ دلی است، بنابراین همه اینجوری هن. این اولا. نکته بعدی که خدمتتون عرض کنم، خب بحثا که خیلی قابل استفاده بود، عنوان در واقع نشست نقش اصفار در شکل‌گیری انقلاب اسلامی است. من بیشتر حس کردم که این عنوان با در واقع یه دستکاری داره اجرا میشه. معمولا وقتی نقش میاد تاثیرگذاری یک متغیر بر متغیر دیگه میاد، یه مقدار جنبه توصیفی هم داره، یعنی بناست یه گزارشی از واقع هم داده بشه، ولی عمده بحث تجویزی بود و حضرت سلطان عشق آقا نصیری نصره الله فی البدر بیشتر داشت قرائت خودش رو از عرفان میگفت و یه جمع که اوج میگرفت به همراه خروس در واقع داشت قرائت شخصی خودش رو از عرفان میگفت. به مقام سعق و انقطاع و تبتیل و اینا که میرسید دیگه یادش میرفت که مولا صدرا چه نقشی داشت، اسفال چه نقشی در انقلاب داشته. بیشتر داشت قرائت خودش میگفت، مخصوصا که اهل تقلید هم نبود، یعنی اصلا دیگه از مولا صدرا هم گذشت. یه دفعه یادش اومد زد گفت اصلا کی گفته اسفار عربه، سه تا بیشتر نیست، چرا چهار تا شده. حالا در هر صورت یه مقدار از این عنوان توقع این بود که حالت توصیف و گزارشی از اونم بیاد، یعنی در بیرون ببینیم آیا اسفار عربه در انقلاب اسلامی در واقعیت تأثیری داشته یا نه. خب یه مقدار اکثریت بحث رفت روی قرائت شخصی که درسته، من با همش موافق هستم، مخصوصا اونجا که گفت که خاطره پاکروان هم نقل کرد که یه تصرفی هم کرد، البته تصرفش قابل نقده، گفت آقای پاکروان به امام گفت که این سیاست پدر سوختگی است و اونو شما باش خاطی نکنید و منظم از این حرف هاست. آقا هم گفت که بله اون برای شما، ما از دخالت نمی کنیم. به اونجا گفت دین، نگفت عرفان، شما دین را در واقع به جاش عرفان گذاشتید و معناش اینه که دین پدر سوختگی داره، عرفان نداره، در حالی که اونجا بحث عرفان نبود، بحث دین بود. و نکته بعدی که خود حضرت آقا تصریح فرمودن که من دفاع میکنم از این که حکمت متعالیه و عرفان در خدمت شما از کنم سیاست دخالت داشته، که فرمودن امکان نداره از دل سیاست، از دل عرفان سیاست بیرون نیاید. خب این در واقع محصل و نتیجه بحثشون بود که بحث نکته دقیق و جالبی هم، اما در هر صورت نیاز بود یه بسترسازی تجویزی هم بشه. فرمودن ظرفیت داره اما فعلیت نداره. خب این فعلیت ندارش رو با بقیه حرفای قدری تناقض شد، چون آن چه ما دیدیم همش فعلیت بود، یعنی همه زیر ساخت انقلاب بر پایه عرفان بود و قطعا. منتها نکته اساسی اینجاست که حالا من خیلی طولش دادم، نکته اساسی اینجاست، یه وقت عرفان عملی و عرفان داریم میگیم که برداشت ما از متون و دین و اینهاست که عرفان تو انقلاب هست، همه جنگ عرفان، همه مبارزات ما اصلا تفکیک ناپذیر از عرفان، بنابراین این ظرفیت ها قطعا وجود دارن، اما بالفعل در فعلیت خارجی ما میخوایم نشون بدیم، ما بحث علمی میخوایم بکنیم، میخوایم بنویسیم این را که الان عرفان تو انقلاب اسلامی تاثیر گذاشت، یه مقدار نیاز به استنادات و استشهادات فکری و نظری و اهل معرفت توی حوزه هست و مصادیقش هم باید یه جوری نشون داده بشه، اگرچه خود مصداقش خود آقای نصیری است. یعنی اگر شما میخوای بگی عرفان تو سیاست دخالت داشت یا نه، بگو آقای نصیری و سلام، عذرخواهی میکنم.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر مهاجرنیایی عزیز، سوالشون بالاخره چند جنبه داشت دیگه.
بعد
خب عرض کنم در خدمت عزیزان آقای دکتر ابراهیم خانی خدمتشون هستیم.
بله آقای دکتر ابراهیم خانی عزیز،
سلام عرض میکنم
خدمت حضار محترم جلسه، بلخص آقای نصیری که ازشون استفاده کردیم. موضوع به نظرم موضوع فوق‌العاده مفید و مهمیه. بند واحدش هم در پایان‌نامه دکتری موضوع کارم استفاده اربعه بوده و بازخوانی حکمت متعالی و اساس منطق استفاده اربعه، چون که واقعیتش حالا این نکته قابل بحث و بررسیه که در خود کتاب حتی استفاده اربعه جز در عنوان کتاب و در مقدمه کتاب، در محتوای کتاب ما خیلی نقش پررنگ استفاده اربعه و منطق حتی استفاده اربعه تو برخی از گام ها نمیبینیم و شارحین و حاشیه نویسان هم در مورد نحوه تطبیق فصول کتاب با اسفار اربعه نظرات متعددی دارن، ولی اجمالش اینه که بحث منطق اسفار اربعه خیلی توی حکمت متعالیه بست تام پیدا نکرده و از این عنوان خیلی استفاده نشده. حالا خود این یه موضوعه که خب من تو پایان‌نامه دکترم سعی کردم یک بار مباحث حکمت و بحث منطق اسفار اربعه بازخوانی بکنم. توی مقاله علم پژوهشی که در خدنامه صد و حال در مقدمه عرض میکنم، چون چند تا سوال مهم دارم از ایشون، مقاله علم پژوهشی هم در خدنامه صد دادم که اونجا هم در واقع از توضیح مفصل دادم که چگونه استفاده اربعه صرفا منطق سلوک نیست بلکه منطق اندیشه هم هست، یعنی میشه به عنوان یک منطق عام و فراگیر اندیشیدن از اون استفاده کرد تو حوزه‌های مختلف. به طور خاص بند حتی تو فلسفه علوم اجتماعی هم از منطق اسفاد اربعه سر کلاس استفاده میکنم. یه مقاله ای حالا دارم که در شروف چاپ استفاده از اسفاد اربعه در فلسفه علوم اجتماعی کمتی هنوز چاپ نشده، ولی خب میخوام بگم با این حوزه خیلی درگیر هستم. حالا نازل به این چند تا سوال دارم. یکی اینکه جناب آقای نصیری فرمودن که در واقع سه سفر نه چهار سفر، به نظرم توی منطقه اسفاد اربعه خوب بود که یه بار منطقه شو مرور میکردن و اونجا روشن میشد که در واقع چهار سفر تقسیمش تقسیم عقلیه که قابل تقلیل نیست. سفر اول از کسرت به وحدت رفتنه، سفر دوم در متن وحدت بدون ملاحظه کسرت بودنه که در واقع مشاهدات اسمایی همونجور که اشاره کردن، سفر سوم بازگشته به متن کسرت منتها با ملاحظه وحدت، یعنی درک وحدانی کسرت، درک حقانی خلقت، که این غیر از سفر دوم اینجا مقام فعله، بررسی فعل الله در سفر سوم نه در سفر دوم. یه جایی آقای نصیری فعل و صفت رو هر دو رو بودم توی سفر دوم که این خوب با منطق نمیخونه. و بعد از اینکه شناخت عارف کامل شد، وحدت و کسرت رو با هم فهمید، شد عارف کامل در سه سفر، در سفر چهارم میشه عارف کامل هم ملتاز دستگیری میکنه. بذار به ندارم جاداش کنم خود منطق اسفادی من با مفصل تر و دقت بیشتری توضیح داده میشد. نکته بعدی بنده اینه که در تطبیق این با انقلاب اسلامی و با سیره حضرت امام همیشه مفصل گفتگو کرد. یکی از نقاط تطبیقش که به نظرم یه مقدار جا افتادگی داده در این بحث اینه که عارف بعد از اینکه به ملاقات حق تعالی در مقام اسمای الهی راه پیدا میکنه، سفر سوم اینه که عالم خلق و الهی ببینه قبل از اینکه امام خمینی وارد حوزه عمل بشود و بخواهد انقلاب اسلامی بکنه. در سال 42 به بعد قبل از اون تو سفر سوم توانست عالم رو الهی ببیند. این مشکل جدی که داریم اینه که گاهی سیاست گذاران ما نمیتونن عالم رو از منظر الهی ببینن. این سفر سوم از منظر الهی عالم رو دیدن میشه سفر سوم. بعد از آنکه از منظر الهی دید، حالا میتونه دستن در کار بشه و در این نظام الهی نقشی ایفا کنه که میشه سفر چهار. اینم خواهم از کنم تو تطبیقش. حالا تو خود سیره حضرت امام هم دبیر محترم تو جلسه اشاره کردن، حضرت آیه جوادی اومدی در بنیان محسوس اشاره میکنن دهه های خاصی از زندگی امام که دهه مثلا سوم زندگی امام خیلی ممحض در سفر دومه و بعد از اون سفر سومیه که امام الهی عالم رو میبینه و بعد از سال 42 امام وارد سفر چهارمش میشه و در واقع گام دستگیری رو آغاز میکنه. اینم حالا به نظرم تو تطبیقش هم بازم من اصل موضوع و اصل در واقع ورود جناب استاد رو خیلی میپسندم، ولی به نظرم هم تو تقدیر خود معنای اسفار هم تو تطبیقش ابهامات و اجمالات زیادیه که میطلبد به تفصیل بررسی بشه. عذر میخوام طولانی شد، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
آقای خانی خیلی تشکر میکنم، درود به شما.
آقای دکتر ابراهیم خانی عزیز ممنون،
خیلی تشکر.
آقای دکتر رستمیان عزیز در خدمت از استالی هست، مال به ترتیبی که دوستان وقت گرفتن. آقای دکتر رستمیان بفید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و استاد محترم.
امدم
صدای من هست؟ بله
جناب دکتر، صدای از استالی داریم. آقای دکتر رستمیان عزیز بفرمایید.
سوال بنده که حالا یه مقداریم به صورت شفاهی مطرح کردم، خب حالا اصل موضوع یه مقدار خودش مبهم بود، ما انتظارمون این بود که بالاخره این موضوعات مبهم، چون خیلی ها انقلت و قلت راجع به این دارن که اصلا چه ربط و نسبتی بین عرفان و انقلاب اسلامی هست، و تو گروه های مختلف من دیدم که حتی بعضا یه حالت حالا ریشخند و تمسخر هم داره که هی دارن یه چیزایی میسازن. انتظار این بود که این جلسات برای روشن کردن این بحث باشه که واقعا چه ارتباطی هست. حالا مباحثی که استاد محترم به نظر من مطرح کردن خیلی مباحث مقدماتی بود و به اصل مبحث نرسیدن. یعنی اصل مبحث که بالاخره باید، حالا آقای مهاجرنیا یه اشاره کردن که بالاخره ما انتظارمون بود که برن سراغ اسفار ملا صدرا، یعنی از عنوان بحث اینطوریه که بالاخره بحث ها ناظر به حکمت متعالیه و مخصوصا اسفار ملا صدراست و از اونجا شواهدی اقامه بشود. اون تعبیری که بنده داشتم اینه که استاد محترم خیلی وقتا هی تاکید میکردن مگر میشود که مثلا کسی عارف باشد و وارد سیاست نشود. ببینین اولا دو تا بحثه، یه بحث اینه که کسی عارف باشد و وارد سیاست نشود، بله خیلی شده است، یعنی خیلی از کسانی که عارف هستند و اتفاقا تو خود عرفان هم میگن بعضی از عرفا وقتی که به فنا رسیدن دیگه اصلا بر نمیگردن، یعنی توی سفر دوم خیلی از عارفان اونجا دیگه اصلا بر نمیگردن
نمیشن دیگه.
یکی از این عرفا گفته بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به معراج رفت، من نمیدونم چطور برگشت، اگر من رفته بودم بر نمیگشتم. بنابراین اقتضاعات عرفان برای اینکه جدای از جامعه باشد و جدای از سیاست باشه زیاده. حالا ما باید توی این سلسله مباحث نشان بدیم که نه، اقتضاعات میتونه مثلا از این طرف باشه و حتی ملا صدرایی که اسفار اربعه نوشته همچین کاری را کرده و نشون داده که بله عارف میاد و بعد هم در حقیقت نه تنها در سیاست دخالت میکنه بلکه انقلاب اسلامی هم تشکیل میده. این شواهدی که استاد محترم آوردن خیلی شاهد این بود که بله یه عارفی با یه مثلا سیاست مدار یه ارتباطی گرفته و یک تأثیری در او گذاشته. خب اینا نمیتونه یک سری شواهد عام موضوع بحث را در حقیقت اثبات بکنه و دلیل بیاره. به نظر من حالا انشالله توضیحاتشون استفاده میکنیم. یعنی بعد هم همون نکته که آقای مهاجر نیا فرمودن درسته، اصلا تلقی ما از اسفار کتاب اسفار اربعه بود، ولی تلقی جناب استاد اسفار یعنی اون سیر و سلوک و عرفانی، یعنی دوتا در حقیقت تلقی کاملا متفاوت از اینجا از کلمه اسفار برداشت شد. و حالا طبق همون اجتهادی هم که استاد محترم داشتن غالبا طبق همون اجتهاد خودشون عمل کردن، نه اینکه بیان نشون بدن حکمت متعالیه و مخصوصا اسفار ملا صدرا چه مطلبی و چه ارتباطی با انقلاب اسلامی پیدا میکنه. ببخشین حالا مصدق اوقات شدم، ان شاءالله استفاده
میکنم. تشکر میکنم به سمع خودم.
خیلی ممنون آقای دکتر رستمیان عزیز که عضو دانشگاه اصفهان هستن، همچنین آقای دکتر ابراهیم خانی هم اصفهانی هستن، فقط بنده سمتشون رو نمیدونم. یکم سوال آقای دکتر پرسیدن، آقای دکتر ابراهیم خانی اونجا هم ببینید. عرض کنم باز در خدمت دوستان عزیز هستیم، عزیزانی که به صورت شفاهی میخوان سوال مطرح بفرمایید. یه سوال هم آقای دکتر نصیری از آقای فاضلی نوشتن، حالا اون پایین از سوالین هم ملاحظه بفرمایید آقای دکتر یوسف یار تا من ببینم کدوم یک از عزیزان برای شفاهی در خدمتشون هستیم. بفرمایید عزیزان. آقای دکتر یزدانی مقدم، آقای دکتر اسفندیار، آقای دکتر شریف لکسایی، عزیزانی که صوتی صحبت می‌فرمایید بفرمایید، در خدمت ما هستیم. سایر عزیزانی که جلسه تشریف دارن بفرمایید. دکتر لکسایی در خدمت. آقای دکتر لکسایی بفرمایید.
میکروفونشون رو روشن کردن. آقای دکتر یزدانی بفرمایید.
آقای دکتر یزدانی مقدم بفرمایید، در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از زحمات و فرمایشات استاد محترم تشکر میکنم، تقدیر میکنم. چند تا مطلب رو عنوان اینکه حالا یه توجهی بهش بکنیم. البته خوب بعضی از این مطالب محل بحث و گفتگو هست. یکی مسئله ذیل دعای عرفه هست، که آیا این ذیل از امام معصوم هست یا نه، هنوزم محل بحث هست و با قاطعیت فعلا نمیشه این رو نسبت داد مثلا به ابن عطای اسکندرانی، همونطور که حالا با یه قاطعیت 100% هم شاید نتوان به ابا عبدالله حسین علیه السلام نسبت داد. به هر حال شواهد از هر دو طرف وجود داره و اون حالا نیازمند این است که ما با آن متن ابن عطا رو ببینیم. اون مقداری که بنده دیدم و گزیده متن ابن عطا بود تفاوت داشت با زید دعای عرفه. حالا اگر دوستان به اصل کتاب ابن عطای اسکندرانی، حکم اسکندرانی دسترسی دارن یا مقایسه کردن، این همه استفاده می کنیم و از حاصل تحقیقات دوستان استاد محترم هم مورد توجهشون بود و ایشون هم فرمودن که حالا قطعی نیست، نه این طرفش نه اون طرفش، فعلا با قطعیت نمیشه در رابطه با زید دعا صحبت کرد. برخی از عزیزان شخصیت ها که از جهت زبانشناسی اشکال میکردن به این که زید دعای عرفه نمیتواند از عبادلال حسین علیه الصلاه و السلام باشه، به خاطر اینکه واژه هایی به کار رفته که این واژه ها در زمان های بعد استعمال میشده، این عزیزان در صحبت های بعدیشون از گفتار خودشون برگشتند و اظهار کردند که اون مطلبی که ما گفتیم الان دچار تردید شدیم و از گفته خودمون فعلا برگشتیم و اصراری بر مثلا این طرف نداریم. و بعضی دیگر از عزیزان هم اینطور فرمودند که اون چیزی که ابن عطای اسکندرانی در حکم خودش آورده اونجا انشاد کرده و نه انشا، و انشاد او برگرفته از فرمایشات ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. این حالا خوب هست دیگه، دعای عرفه هم نزدیک هست و بزرگان هم البته گفتن که حالا اگر هم کسی به نتیجه نرسیده که ذیل و دعا از ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، در روز عرفه این دعا رو هم این ذیل رو هم بخانه و استفاده بکنه. همین جناب آمیزا جواد ملکی در المراقباتی همچین فرمایشاتی فرمودن. بزرگان دیگری هم فرمودن که نه خیر، اصلا از عبادلال حسین علیه السلام هست و ابن عطای اسکندرانی انشاد کرده و انشا نکرده و یقینا با قاطعیت این رو از مولا دانستن. این در رابطه با این مسئله. حالا انشالله که دوستان هم موفق به دعا هستند و همه رفقا هم دعا میکنن. ببینید در رابطه با آگوستین توجه داریم که آگوستین مراحلی رو در اندیشه گذرانده که در همون مراحل آخر تقریبا به این نتیجه رسیده که ما دو شهر داریم، یکی شهر خدا هست، یکی شهر انسان هست. شهر خدا از آن قدیسان هست و شهر خدا از آن ما انسانهایی که متوسط هستیم یا آلوده به دنیا هستیم. خوبان در شهر خدا راه دارند و افراد عادی در همین شهر زندگی میکنند و اون شهر خدا که از آن قدیسان هست مثلا حالا در آسمان هست با تعبیراتی که داره. و خود این تعبیراتی که آگوستین داره ولو اینکه ظاهرش خیلی عرفانی باشه و زیبا باشه و حتی در مقابل عقل به انجیل مثلا گرایش داشته باشه، این خودش یک مبنای شده برای سکولاریزم که همونطور که جناب آگوستین گفته این شهری که ما در او زندگی میکنیم شهر دنیا هست و شهر ما انسانها هست و شهر گناهکاران هست و این شهر گناهکاران معنا نداره که مثلا دین بر او حاکم باشه یا خدا بر او حاکم باشه، بلکه همین پادشاهان و همین حکومت ها و همین سیاست های چطوری بر این دنیا حاکم هستند و اینا کار خودشون رو انجام میدن. بالاخره محل بحث در رابطه با افکار آگوستین زیاد هست. این یعنی به نوبه خودش یک صدمه ای شاید به دینداری و دین اندیشی زده باشه با صحبتهایی که کرده و عزیزان البته همه مستحضر هستن و توجه دارن که کار لوتر که خودش یک راهب آگوستینی بوده در واقع برگشت به افکار آگوستین بوده و پروتستانیسم یک جور احیای افکار آگوستین در دوران ما بوده. حالا چون اسم آگوستین آمد من فکر کردم که خوبه که این توجهم به دوستان بدیم که اون وحی گراییه، حتی اون وحی هم نیست، انجیل محرفه، انجیل واقعی که نیست، که این آیین محرف، این کتاب تحریف شده ای که آگوستین در اواخر به این نتیجه رسید که مثلا به این پناه ببره در مقابل عقل، نتایج سوء زیادی هم در دنیای ما داشته، در سیاست امروز داشته، در زمان خود آگوستین داشته، که حالا اینا دیگه مفصل هست و دوستان فقط به عنوان که یادآوری بشه قضیه آگوستین این رو من عرض کردم خدمت دوستان، استفاده کردم، آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم، باز هم از فرمایشات دوستان و عزیزان استفاده خواهم کرد.
تشکر و تقدیر.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای دکتر یزدانی مقدم. آقای دکتر لکسایی در خدمتیم. دوستان عزیز دیگه هم سوالم بعد دخلیم. بفهمید آقای
دکتر. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، به ویژه جناب استاد نصیری عزیز که
علیکم السلام
مهمی رو مطرح فرمودن. البته اون شاید توقع و انتظار دوستان خوب به حق بود، به خاطر فرصت کمی که جناب استاد داشتن شاید اون بخش آخر نیاز هست که مقدار روش تمرکز بیشتری داشته باشیم و متوقف بشیم و اونجا بحث ها رو بر اساس اون چه که آقای رستمیان فرمودن بر اساس شواهد در واقع طرح بشه و جلو بره. من فقط دو سه تا نکته عرض می کنم. یک نکته این که به نظرم از این نگاه و از این منظر اگر بخواد بحث راه بشه، طبیعتا ما نیاز داریم که یک بار از مباحث اسفار و کلن آرا و آثار ملا صدرا شروع بکنیم.
دکتر اگه بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم، یکم ضعیفه.
حالا شاید از میکروفون من مشکل باشه. الان بهتر شد؟
بله بله بهتر شده. بفهم.
این آثار در واقع هم به لحاظ نظری مورد توجه قرار بگیره و هم به لحاظ جامعه شناسی تاریخی مورد توجه قرار بگیره و ابعادش و بعد تحولات سیاسی اجتماعی 3-4 قرن اخیر ایران داشته اینها کاوش بشه. من در این کتاب حکمت سیاسی متعالیه که تازه به چاپ رسیده این رو با یک در واقع بخش یا بحث کوتاهی آوردم که جریان شناسی حکمت سیاسی متعالیه رو از ملا صدرا تا اکنون خیلی مختصر و فهرستوار اشاره کردم. نیاز هست که چندین رساله دکتری اونجا بیاد بحث بکنه و این ابعاد و اضلاعش رو هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اون چی که در واقعیت عینی اتفاق افتاده اینها رو روشن بکنه و به هر حال ترسیم بکنه. منتها به صورت خاص من فقط یک نکته ای رو عرض میکنم در ادامه این دوتا مطلبی که عرض شد و اون بحث خود ایغاز هست و تعبیری که حالا ملا صدرا داره یا دیگر متفکران هم بعد از ایشون دارن، بحث ایغاز و نائمین هست. خب رساله ملا صدرا داره با عنوان ایغاز و نائمین. این بیداری و بیدار کردن خفتگان معمولا تو فضای فکری و آثار متفکران ما جایگاه ویژه‌ای داشته و اینکه به هر حال در جامعه بتونن اثرگذار باشن. این اثرگذاری هم با عنوان بیداری از طرف خود اونها مطرح شده. حالا ممکنه برخی بگن که منظور این هست که نخبگان در واقع بیدار بشن و حالا کتاب مثلا ایغاز و نائمین ملا صدرا هم شاید از این منظر مورد توجه قرار بگیره که این یک کتابیه برای خواص. ولی میشه این رو یک نگاه عامی بهش داشت، یعنی وجهی نداره ما ایغاز و نائمین رو و بیدار کردن خفتگان رو صرفاً در واقع محدود بکنیم به خود مخبگان و پرهیختگانی که در جامعه وجود دارن، ولی باید یک تلنگری بهشون بخوره، یک انگیزه احتمالاً موجب بشه که اینها سمت و مسیر و جهت و هدف به اصطلاح کارهاشون و فعالیتهاشون رو به سمت و سوی دیگری متمایل بکنن و اون سفر و اون در واقع حرکت اتفاق بید. من فکر میکنم حالا محتواش البته محتواییه که به صورتی خیلی عمومی هست، یعنی هم خواص هم عوام میتونن از این کتاب استفاده بکنن و البته مباحث اجتماعی بسیار مهمی هم اونجا طرح شده که از همین منظر ما میتونیم اون رو مورد توجه قرار بدیم. بنابراین بحث بیداری و بحث در واقع حرکت بر اساس این بیداری که اتفاق میفته از خود دوره ملا صدرا مورد توجه بوده، ضمن این که خب حالا اسفار اربعه در اون بخش چهارمش به نظرم همین بیداری رو میخواد محقق بکنه. حالا جناب استاد فرمودن مثلا 3 سفر باشه، حالا بر اساس همون سفر سوم و چهارم هم اگر ما مورد توجه قرار بدیم، بنابراین اون سفر سوم و چهارم هست که این بیداری در عرصه عمومی و توسط کسی که این مراحل رو یا به تعبیر درستری این مراتب رو طی کرده اتفاق میفته. خب در حضرت امام این اتفاق افتاده و به تعبیری که دکتر سید حسین نصر هم داره، این مرحله ورود امام به سیاست در حوزه عمومی در واقع همون ادامه اسفار اربعه هست و هیچ در واقع ایشون میگه که نکته مثلا خیلی خاص به اصطلاح استبعادآوری وجود نداره، این مسیرش رو طی کرده. حالا به تعبیری که بنده دارم بر اساس اون رساله ایقاظ و نائمین ملا صدرا هم در واقع میتونیم این رو توضیح بدیم، این بیداری در این مرحله باید اتفاق بیفته، که این بیداری هم عرض میکنم دیگه این فقط مخصوص نخبگان و خواص و فرهیختگان نیست، بلکه این در واقع در یک عرصه عمومی باید اتفاق بیفته که بتونه این تحول به صورت عمومی در جامعه مشهود باشه و قابل لمس باشه. حالا همونطور که بیان هم فرمودن شاید استبعاد داشته باشه، یک بخش از این استبعاد به خاطر اینه که اینها رو ما مورد تأمل و توجه قرار ندادیم، کار نکردیم. البته این توقع رو من بنده هم از جناب استاد دارم که انشالله این رو اون شواهد رو انشالله بیشتر بتونیم اینجا مطرح بکنیم و برای بنده و دیگر دوستان انشالله بیشتر قابل استفاده باشه. خیلی عذر میخوام مجددا.
تشکر و تقدیر. درود.
تشکر میکنیم از آقای دکتر لکسایی. داره آقای دکتر یوسف ایراد سوال دارن. آقای دکتر یوسفی در خدمت عزیزتالی هست.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و به خصوص جناب استاد. از سیری البته من عزم رو نوشتم و تا حالا مناسب دیدم که با یک تفصیل بیشتری عرض بشم. جناب استاد البته عنوان شما همون نقش اسفاره و شما هم این عنوان رو طرح بحث فرمودید و به نظر من بحث حکمت مطالعه رو نیورده بودید که بعضی دوستان انتظار داشتن. خب شما این عنوان رو بحث محور بحث خودتون قرار دادید و این عنوان یعنی اسفار نقشی در شخصیت امام داشته. این شخصیت اگر بخشیش فقهی بود، من میخوام این عرض کنم که شکی نیست در تأثیر گذاری اسفار عرفانی در شخصیت امام، در شخصیت سازی امام و در پایداری امام و مقاومت امام. خب مثال هایی که میزدید، خب اون شخصیت عرفانی و معنوی امام بوده که تونسته مقاومت کنه در مقابل مصائب، در مقابل خطرها، در مقابل حوادثی که قبل و بعد از انقلاب پیش اومد که هر کسی نمیتونست دوام بیاره. اینا شکی نیست و به جا بود این فرمایشاتون و قابل انکار هم نیست که تأثیر داشته. بالاخره بخشی از اسکان که رهبری امام، اون ابعاد مقاومتگونه امام اگر نبود، این پشتوانه عرفانی معنوی، شاید این مقاومت ها صورت نمی گرفت. انما کلام اونجاست که آیا نقش اساسی و کلیدی داشته که از قبلی در این هم تو فرمایشاتون البته ورود نداشتید، اتهام ظاهرا نداشتید. لذا من عرضم این است که این قسمت از بحث مبهم موند. اگر البته طراحان این جلسه مقصودشون این بوده که آیا برسن به این که اون حیثیت عرفانی نقش اساسی در انقلاب داشته، خب این اصلا هم که فرموشات اصلاحی ناظر به این قسمت نبود. ولی اگر در مقام این بوده که بیان کنه نقش داشته، مؤثر بوده در شخصیت سازی امام و به تبعش از کنم که پیامدهای بعدی از کنم که قطعاً من خودم که این کار نمی کنم، بسیاری هم از کنم که تایید می کنم. تشکر می کنم از حسابی و از اون که حسیات عرفانی که در وجود حسابی بود و من لذت بردم از این قسمتاشم. در این حال که از این بود شما هم
بیش از این نه عنوانتون دایی اینو داشت که اسوار رو در حد حکمت متعالیه احتمالاً با تأملم این رو انتخاب کردید، اما به این قسمت پاسخ ندادید که آیا نقش اساسی و کلیدی داشته ارتش انقلاب اسلامی یا نه. اینجا من منتظر بودم که یعنی چه میگرفتم که ببینم به پاسخ میرسم یا نه. عذرخواهی میکنم.
باشه، درود به شما، بسیار ممنونم.
خب تشکر از آقای دکتر یوسف‌فراد عزیز. در خدمت آقای دکتر اسفندیار و خانم‌ها دکتر رحیمی و خانم دکتر طباطبایی هستیم. اگر عزیزانم سوالات خدمتشون هستیم، اگر خیر که میریم سراغ پاسخهای حضرت استاد. آقای دکتر اسفندیار، خانم دکتر طباطبایی، خانم دکتر رحیمی در خدمتیم. اگر سوالی هست، اگر سوالی نیست، پاسخهای حضرت استاد رو خواهیم شنید. خب ظاهرا سوالی ندارن عزیزان دیگه، درسته؟ آقای دکتر اسفندیار، خانم دکتر رحیمی، در خدمت جناب استاد هستیم. آقای دکتر تا انشالله ساعت یک پاسخهای حضرت عالی رو خواهیم شنید.
بسم الله، مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مایه افتخار و ابتهاج هست که ما همچون جلسه ای رو تونستیم خدمتگزاری داشته باشیم. عموم عزیزانی که ما خدمتشون بودیم از افاضل و صاحب نظران این رشته هستن و حق اینه که ما از این عزیزان استفاده بکنیم. این رو قلبا عرض بکنم. مطالبی که فرمودن همش مفید هست و قابل استفاده برای این ناچیز. من فقط از بابی که بعض جنبه رو فقط توضیح داده باشم، نه جنبه پاسخی نظرم نیست، یه اشکالی که تقریبا دو سال از دوستان مطرح کرده بودن تناسب محتوای بحث بود با عنوان. تا حدی من رد نمی کنم این اشکال و ایراد رو. شاید مثلا اگر ما، چون بحثمون بیشتر جنبه تحلیلی بود تا توصیفی، یعنی اینکه عرفان این بایستگی رو داره و این ظرفیت رو داره، تا بیایم جنبه گزارشی و توصیف عمل بکنیم، شاید اون بخش رو بیشتر ما میپروروندیم، مثلا بیشتر محتوا هم به صلاح هم رنگ‌تر میشد و بهتر بیشتر با عنوان میساخت. منتها یه مقدارم به من حق بدید که من وقتی اومدم در آخر مرحله بحث رو سامان دادم و بعد از برحال مطالعات اینا، حیف اومد اون جنبه ها رو نپردازم. یعنی اگه شما به اون محورها اینا بفرمایید، من دیدم خوب این مسئله اسفار رو در کجا داریم و مطرح میکنیم. محط و بسترش در حکمت مطالعه است. حکمت مطالعه یکی از مهمترین اضلاعش عرفانه. عزیزان توجه دارن که حداقل تو بعضی جلسات که من مطلع شدم، خوب خیلی مطرح شد که جنبه فلسفه و تفکر فلسفی امام در انقلاب نقشی نداشت. من اجمالا، نه به صورت یعنی فعل جمله‌ای، قضیه که سور ندارد، به عنوان فعل جمله و به صورت اجمال با این نظر موافقم، نه به تفصیل. در این حال اول جلسه اشاره کردم معتقدم اون ضلع عرفان امام بسیار بسیار مؤثر، بلکه حتی به یک معنا من نقش کلیدی براش قائلم. سوال آخری که یکی از عزیزان فرمودن، جناب آقای یوسفی راد، واقعا اعتقادم این شخصیت عرفانی و اون نگرش، نگاه و تفسیر عرفانی امام رو من براش نقش کلیدی قائلم. چون اصلا چه اون دوری که امام تو 40 سالگی این کتاب‌های عرفانی نوشته، از اون از سر و صلات و جهاد اکبر کرده درسایشون بوده، تا شرح حدیث اون عقل جهلشون که خب من شاید 20 سال قبل یه مقاله مفصل درباره این کتاب نوشتم، و سایر آثارشون، تا اون رویکرد عرفانی امام توی تمام صحبت‌ها، نشست و برخاست ها، حرکت ها، چه در عراق، ترکیه است، بعد تو فرانسه است، وقتی هم برمیگرده، اصلا این حتی سخنرانی‌هاشون من واقعا وقت نکردم. اون بخش آخر رو که دیدید من دیگه اصلا فاکتور گرفتم. اون بخش چهارم رو که فرصت نشد، هدفم همین بود که از جنبه تحلیل به توصیف بیام و نشون بدم که این جنبه عرفانی امام یه سبقه حاکم و غالبه. مثلا من براش نقش اساسی‌تر و رئیسی‌تر قائلم نسبت به بقیه بخش‌ها. بنابراین
سنگینی بحث به من اون اجازه رو نداد، نه اون مجال رو، نه اجازه رو که بیشتر بپذیرم. در نهایت دو تا از بحث‌های ناچیز این بود دیگه، یعنی بحث محور دوم و سوم بحث من کاملا بحث اسوار اربعه. این راجع به یه بخش از اشارات دوستان. در مورد حالا چون موردی وارد بشم، آقای مهاجنیا فهمودن که پاکروان مطرح کرد رابطه دین با سیاست، شما بردید عرفان با سیاست. بله میشه اونجوری تحلیل کرد، ولی من دارم از دارم با امام رو دارم مطرح میکنم. ببینید قرائت امام، قرائت امام رو دارم میگم. امام اون روزی که با پاکروان صحبت کرد و این تعابیری که خود ایشون داشت، من بعضیشو براتون خوندم، یعنی ایشون نگاهش از اسلام چیه؟ امام میگه آقا من برداشتی که از اسلام دارم، اسلام توی کاغذ و مثل کتاب صامت تو قرآن روایته، ولی ناطقش خود پیغمبره، ناطقش خود از نمیره، خود سالار شهیدانه. امام میگه من برداشت از اسلام اینه که اسلام سراسرش توش عرفان سرایان به روح جاریه و از دل عرفانم حضور سیاسی برمیاد. پس اگر امام به پاک روان میگه دین با سیاست عجین و یکی، این عرفان، چون اصلا نگاهش اینه. نمیخوام همه دینی در عرفان خلاصه کنم، میگم روح سالو. در مورد عرض به خدمت شما که فرموشای خانی که با اسفار اربعه در کتاب ملا صدر باستاب میفته، من باشو موافقم، همینطور هم هست. از عجایب هم هست که این همه مسئله اسفار رو هزینه میکنیم و هزینه کردن در خود کتاب حکمت مطالعه، هم کتاب اسفار ملا صدرا، در حالی که ایشون اونم تو مقدمه با یه اشاره خیلی مختصر، اینم الان این تفسیرا رو هم بیشتر دیگران دارن مطرح میکنن، چهار سفر رو اونم که عرض کرد، اصلا ایشون اون تحلیل های عرفانی ذوقی شهودی رو کلا هزینه کرد تو بخش به شما عرض کرد که جنبه فلسفی کلا بود تو این بخش. من بازی لحظه مطرح اصلاحی میکنم. بله اون بخشی که در مورد اون تقسیمی که ایشون میفرمایند که بر مبنای حرکت از وحدت به کثرت و برگشت به وحدت، من اجمالا میدانم که یکی از مبانی نظری مؤکد میان عرفا این حرکت از کثرت به وحدت و بعد هم منتهیشون به وحدتی میپذیره. اما یادون باشی که اسیر اینجور عبارت ها و این اصطلاحات نشید. من عرضم این است که چه اشکالی داره ما سفر سوم و چهارمی که آقایون مطرح کردن، یعنی سفر من الحق الی الخلق بالحق که جریان خلق اینجا حضور داره، یعنی سفر چهارم که سفر فلخ باز فلخلقه، چه اشکال داره این دو تا سفر رو در هم ادغام بکنیم؟ نه فقط به اصطلاح صرف ادغام، برای اینکه اساسا حقیقتا معتقدیم که اون چی که تو عالم واقع، نه تو عالم فکر و انتزاع، یادون باشه هم فلسفه و هم عرفان نظری بسیار اسیر مباحث انتزاعیه. اونی که تو عالم واقع و تعبیر حقیقتا بگیم اتفاق میفته چیه؟ یه عارف صالح از خلق وقتی میره به سوی حق و در حق منغمر و منغمس و مستغرق میشه، از اون برمیگرده به سمت خلق. چیزی دیگه اینجا اتفاق نمیفته. ما هی بخوایم با الفاظ، بله میشه اینو 5 تا سفر کنی اگر بخوایم با الفاظ تعبیر بازی نکنم، ولی میگم این مقدار تو الفاظ اسیر نشیم. حالا به هر حال من یه پیشنهاد دادم، گفتم سفر رو سگانه کنیم، اصراری ندارم. اصرار به معنی اینی که تحمیل کنم دیگه آقا حتما 3 تا بشه، نه با این میشه بحث کرد، دوباره بررسی کرد، بلکه از اون دفاع بشه. در مورد عرض خدمت شما که آقای رستمیانم که همون ایراد به آقای مهاجنی داشت که منم توضیح دادم که بحث من یه مقدار گرفتم زیر ساختی بحث کردم و جنبه تحلیلی البته در رو غلبه داشت. بله در مورد فرمایش آقای فاضلی که البته تایپ کرده بودم و اینکه آقای عرفان میگوید که چه به سال چه کسی حکومت بکنه و ظرفیت تبیین دارد و بحث آرای مردم، بنده معتقدم بله، یعنی اون فهمی که ما از عرفان داریم و لذا این شواهد قرآنی روایی رو که آوردم و سیره عملی انبیا رو مطرح کردم منظورم همینه. ما دیگه ببینید از عایشه سوال کردن که اخلاق پیامبر چی چیه، گفت که اما تقرأ القرآن، گفت چرا، گفت که کان خلق و القرآن. البته من یه جا دیدم که شبیه این از موسی علیه السلام نقل شده بود که خاطرم نیست، دوباره بررسی کردم یا نه، به هر حال اون مشهورش اینه که خود ملا صدرام توی هم اسفار و هم تو تفسیرش هم زیاد روی این مسئله خیلی تاکید میکنه که در واقع قرآن رو یک عرض به خدمت شما اون وجود پیامبر رو وجود تجسدی قرآن میدونه. اینو به این خود عرض میکنم، شما وقتی که قرآن رو باز میکنی یه سوره داری به نام سوره شورا، یک سوره شوکی نداره، نه یک آیه، امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، اینا چیه؟ این هم یه گزاره تو قرآن بس است. قرآن یک کتابیه که اگر به یک موضوع فقط یک کلمه اشاره بکنه برای اینکه حجت باشه برام بسه، در اون یه سوره قرار داره. پس ایرادی ندارد که یه عارف بالله که حالا میتونه پیامبر وسیع یا عالم الهی باشه بیاد و اون برنامه دینی رو طبق نظرداشت و نظرگاه دین مطرح بکنه، در این حال مردم هم در اونجا دخالت بده، که البته این بحث رو دیگه الان من نمیتونم بپردازم. و همین چندی قبلم یعنی توی جلسه ویبیناری که یک ماه قبل حدودا برگزار شد و اونجا مسئله انقلاب و امام و این بحث اونجا مطرح کردم، اونجا اشاره کردم به دیدگاه مرحوم آیت الله نسبا و راستش گفتم که این که ایشون حضور مردم رو تو مسائل یعنی تو تفسیری که میکنه از حکومت اسلامی کمرنگ میدونه و یه جور کاملا به حاشیه میره، گفتم من با این نظر موافق نیستم، میشه جمع کرد. حالا اون چگونگیشو دیگه الان بحث من نیست چون واقعا مجال ندارم. در مورد فرمایش یزدانی مقدم منم اشاره کردم، در مورد دعای عرفه اون ذیلش بحثای خیلی زیادی مطرحه. نوعا عرفا خیلی مدافعن، همین علامه حسن‌زاده که خوب بیمار هستن، خدا ان شاء الله بهشون سلامت بده، تو مصاحبه‌ای که مجله حوزه فکر کنم 30 سال قبل چاپ کرده بود، چون تو مصاحبهش تو شماره بود، خیلی گله کرده از من مجلسی که شما چرا اون بخش دوم اصلا نقل نکردید. خب مخالفان داره، مدافعان داره، من اشاره کردم. در مورد آگوستین مطلب آقای یزدانی بسیار دقیقه، مثل همون جریان هگل دیگه. یعنی گاهی اوقات یه فیلسوف یا یه حکیم یه حرفی میزنه دو جور برداشت میشه. هگل به عنوان یکی از فلاسفه تاثیرگذار در تاریخ فلسفه غرب مطرحه، اما از اون ور هم حرفاش میشه یک به اصطلاح شعبه رشهی از ابعاد خداشناسی و مباحث الهیات ازش در میاد، هم تفکرات الهادی و شاگردانی که پرورنده اونا میگن ما شاگرد ایشون بودیم. این مسئله هست، یعنی میشه از تفکر آگوستین همونجوری که خود جهان غرب معتقده که حضور پررنگ و تند کلیسا در هزار سال همش برخواسته از کتاب شهر خدای آگوستین و تفکر ایشونه، از اون ور ما میتونیم بگیم یه تفکر برداشت اونجوری هم میشه، تفکر سکولاریستی که آقا شما اینجوری که مطرح کردی پس اصلا شهر مردم رو به مردم واگذاری. خب در مورد فرمایش آقای لکسایی، بله من میپذیرم این مسئله درسته. اگر ما بیاییم و بخوایم روی تفکر خود ملا صدرا به قول امروز زوم بکنیم، بذاریم من اینجا خود جمله رو کامل‌تر کنم رفقا. ببینید من از پژوهشکده علوم سیاسی، اگه ما علوم اندیشه سیاسی، این توقع رو دارم که اگه شما میگید حکمت متعالیه و انقلاب، نیایید حکمت رو در ملا صدرا خلاصه کنید. الان چه اصراری دارید؟ الان من تو لابلای اشکالات دوستان عرایز من داره پخش میشه رفقا، من دارم صحبت من مسموع هست یا نه؟
بله آقای صداتون رو داریم، خیلی هم واضح و خوب بفرمایید.
عرض میکنم که آخ شما که من دیدم تو لابلای مطالب رفقا زیاد اون ملا صدرا تاکید شده، چرا اصرار دارید ملا صدرا؟ ملا صدرا مگه حکمت متعالیه فقط مال ملا صدراست؟ اصلا این رو من خواهش میکنم یاد روش فاصله بگیرید. من بذار ساده ترش کنم رفقای گل من، اگر شما حکمت متعالی که هر بسیار شیرینیه که ما این چهار رود و چهار آبشخور رو به هم بپیوندیم و بگیم روح و جان دین همه اینها رو دارد، بحث کلام و فلسفه و عرفان و وحی رو، رفقا اگه اینه تو ملا صدرا خلاصه کنید، این لباسه خط نمیده برای انقلابا. ببینید ملا صدرا باباش، خب من رساله دکتری ناچیز سال 82 مکتب بررسی و تفسیر ملا صدرا بودید، یه خورده حداقل تن زدیم به این بحثا. ملا صدرا باباش تو دستگاه دیوانی بوده، دستگاه دساتوری صفوی، و اصرارم میکرده، نذر کرده بود که خدا بهش فساد که آخرم شد، اصرار کرد مکرر خواهش منت که ملا صدرا بیا تو دستگاه دیوانی و سیاست، نیامد. ملا صدرا در دوری که شاگردی کرده توی شیراز بوده، بعد اون به اصطلاح شهر و آوازش اومده و خود شاه عباس مطلع شده، و بعد از اون، قبل از اون، ابدا و اصلا ملا صدرا تو سیاست نیامد. شما با یک ایغاز و نایمین آقای نکزایی نمیتونید از ملا صدرا انقلاب در بیارید. لذا من اشاره کردم که دقیقا گفتم ظرفیت داره عرفان، دقت کنید، عرفان اگر درست کاویده بشود با همه شاکله ها و شاخصه ها نمی شود از او سیاست در نیاید. اما این شأنیتش، اما عرفانی که این در واقع اون حقیقت است، نه واقع عرفان ماوقع، یعنی عرفانی که بروز ظهور یافت از دوره صفویه تو مدارس بوده تا دوره ما، حتی خود ملا صدرا، آیا اینا سیاسی بودن؟ تو سیاست رو نه عزیزان من، بذارید به شما بگم. اولین کسی که عرفان ملا صدرا رو شرح کرد، این کتاب آثار و اثر همین اثارشون رو، محمد بیدابادی. شما ایشون اصلا اول سیاسی نه، ملا عادی سبزواری توی زندگیشو بکنی 400-500 صفحه است، فوق‌العاده است، زندگی به شدت زاهدانه، که من وقتی زندگیشون رو خوندم شاید 20 سال قبل، تا الان ندیدم کسی به زهدیشون باشه، که فقط میخوام وارد بشم. خب اون وقتی ناصرالدین شاه، حالا من تا اونجا یاد ناصرالدین شاه ظاهرم بوده، چون دوریشون اگر تو ذهنم اینطوری رفته بود اونجا، البته چقدر با عزت و مراعت با شاه برخورد میکنه و بماند، اون آبدوغ و اون نون خشک و فلان، شاه ازش خواهش کرد که آقا یه فرمایشی، یه حرفی، یه صحبتی، آخر سر گفت حالا شما بیان مثلا مالیات این مردم رو فقط نمیزیم برداری کم بود. ملا هادی اصلا مرد سیاست نیست. محمد رضای قمشی شارح اسفاره، مدرسش مرد سیاست نیست. جهانگیر خان قشقایی گریزان از سیاست، ملا عبدالله زنوزی گریزان از سیاست. آقا جان میرزا جلوه رو کسی نگفته رجل سیاسی. میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی چه در قم بوده، بعد رفته قزوین، برگشته تهران، اصلا رجل سیاسی نبوده. علامه شهرانی یه شخصیتی که این آقای حسنزاده و آیت الله جوادی تحویل ما داده، اینو مرد سیاست نبوده. مرحوم عصار یکی از استاد مسلم اسفار در تهران مرد سیاست نبوده. مرحوم، حالا بریم یه خورده بالاتر تو بعد عرفان، این یه خورده میگه ملا صدرا، من تو بالاتر بیا، مرحوم میرزا علای قاضی کسی گفته سیاست داشته؟ شما در همون دوره حضور انگلستان تو عراق، جنگ ها، نهضت ها، مقابله ها، فتوای جهاد کجا بوده ایشون؟ نه، مرحوم حداد، ابدا، خود علامه طباطبایی که خب دیگه دوری خود ما بوده، علامه طباطبایی مدرسه تو سیاست نیومد. تو المیزان ایشون شاگرداشون گفتن، حالا گفتن آقا ایشون چون حکومت نبود اینا، هیچ بحثی بحث حکومت سیاست ما ندیدیم، چه رنگی نداره، بسیار کم رنگ. شاگرد ایشون علامه سبنسوس تهرانی که این ناچیز، این طلبه خرد، توفیق داشتن مکرر در منزلشون رفتم، جلساتشون بودم، ایشون نماز جمعه رو واجب میدید میومد، اصلا من سیاست نبود. بابا مرموماتور بهجت که دیگه، بهجت العرفا دیگه، شیخ العرفا معاصر ما، ایشون کجا وارد شد؟ شما تو کدوم یکی از این اطلاعیه‌هایی که از سال 42 به این طرف ببینید، یعنی منزوی ترین افراد در مسائل سیاسی کم و بیش تو پای اعلامیه‌های حضرت برای امام امضا دارن. من تا اونجایی که بنده مطالعه کردم از اون کتاب‌های چند جلدی مرحوم دوانی و بعد کتاب‌های حمید روحانی، دیگران خیلی اجمالا، من چیزی، آقایانی که الان بیشتر رشته تونه، خواهش می‌کنم همینجا سوالم جواب بدید. شما دیدید، من یادم اینه که دو جا اصلا یادم نمیاد که محمد تقی بهجت تو پای که از این اطلاعات امضا من ندیدم. مرحوم آقای بازبینی کجا حضور داشته؟ هیچ. حالا حتی از اون مرد که حالا میگن ایشون گاهی مثلا دعا میکرده و فلان. بنابراین اگر شما عرفان فعلی را، نه شعنی، لذا من تعبیر اینجور بوده، یعنی عرفان موجود و عرفای موجود را هزینه کنید، رفقا در نمیاد ازش انقلاب، امام استثناس به یک معنا. تازه از اون بیم دایره زیر بکنیم، ببریم عرفان رو به عنوان شاخه شاخص ملا صدرا و اسفار عرده، ابدا شما از اسفار نمیتونید انقلاب، نمیتونید خیزش در بیارید. عرفان شاگردای ملا صدرا هم که اون عشره مبشره هستن، مثل ملا محسن فیض، مثل عبدالرزاق لاهیجی و دیگران، اینا آدم سیاسی نبودن. در دور اینا مباحث سیاسی کم نبوده، مسائل مختلف بوده. شما مرحوم مجلسی رو ببینید، مرحوم مجلسی میگن مرد سیاست، در حالی که عارف هم نیست. مرحوم مجلسی شیخ الاسلامه، مرحوم مجلسی اولین بار اومد بساط دراویش جمع کرد، اولین بار اومد اقلیت های مذهبی رو که الان میدونید خود این دیگه من انقدر دارم سریع صحبت میکنم، توی عرض به خدمت شما که تاریخ ادبیاتی که یکی از این انگلیسی ها الان اسمش یادم رفت نوشته، کلی به مجلسی اعتراض کرده، کلی بهشون اهانت کرده. مرحوم مجلسی با یهودی ها، با مسیحی ها الان کار به دو ساعت ندارم، یعنی یه مرد سیاست بوده، با اینا مقابله کرده، اینا رو محدود کرده، دست و بال اینا رو بسته. این میگه مرد سیاست. میرداماد با اینکه سابقه عرفانی داره و البته فلسفه شدیدتر، اون باز کمی اومد تو سیاست، او هم اومد، ولی شما کجا اینا رو دارید؟ ندارید. اتفاقا ما اون طرف رو میبینیم، یعنی رجال فقهای ما، خود مرحوم محقق کرکی، اون میاد اینجا میشه دست راست شاه طهماسب و دیگران. بنابراین رفقا خواهشی که دارم اینی که دقت بفرمایید، حتی عرفان رو هم بسترساز نکنید. یعنی اینجا نگیم که لزوما عرفان میشه انقلاب، اگه میشه پس اینو چرا انقلاب نکردن؟ بدون بودن هیچ جا الان میسن، الان هم تو همین گوشو کنار ما عارف ایستاده، حتی یک کلمه حاضر نیست راجع به صحبت کنید. مثل همون برخورد خسرو بن ربیع که عرض کردم، یک کلمه اگه بگه 30 سال استقبال میکنن بعضی از اینا. خود ملا صدرا و اسفارش ازش انقلاب در نمیاد. نیایید یه لباسی بدوزید که به قامت نسازد، شعری بگوییم که تو قافیه شد. من یکی از دلایلی که یه مدت بحث رو توصیف دادم و جهتش این بوده، لذا عرضم یک کلم است که میگم عرفان اگر درست شناخته بشود امکان ندارد این همانی در نیاد. این عدل عرفان برابری با سیاست در میاد، نه حتی تعامل، نه همدلی و همراهی. اما چنان نیست که این قرائت رایج و حاکم حتی باشد و لزوماً همه جا از دل عرفان انقلاب و خیزش در یاد یا عرفای ما. من میدونم طول دادم، خیلی عذرخواهی میکنم، لذا فکر میکنم فرمایش دوستان دیگه هرچی بوده اینجا آوردم. آقای لکسایی، آقای یوسفی رادم که عرض کردم نقش کلیدی من معتقدم، و دیگه بقیه عرایزم که دیگه مطرح شد دیگه. خیلی عذرخواهی میکنم، فکر میکنم پیام یک کلمه بود، اون یک کلمه رو کامل کنم دیگه عرضم تمام. من خواستم بگم که من فلسفه رو براش در یعنی تفکر و گرایش فکر فلسفی امام رو که حالا میگیم به برمیگردی به کده متوابیه، اونو در انقلاب تأثیرش رو بسیار کم میدونم. نه اینکه نگم تو شاکلی ذهنی امام نقش نداشته یا مثلا ایشون فیلسوف نبوده، نه، اون ارتباطه رو با خیزشه، اینو من خیلی ضعیف میدونم. ولی عرفان رو چون اصلا تمام این وجود و اندیشش رو میبینم، نگاه میکنم همون نگاه هست امیری، همون نگاه پیامبره، که اگر من رفتم در خدا مستغرق شدم و او رو یافتم که تمام وجودش اصلاحه، یعنی خدا بزرگترین مصلح عالمه، پس این انسانم که با خدا نشست و برخاست داشته میشه خلیفه جانشی، اونم میخواد جامعه رو اصلاح بکنه از دل عبودیت پروردگار، از دل معرفت الله و سیر سلوک الهی، کاملا مدیریت و اداره جامعه که البته خیزش میشه سرآغازش. خیزش یعنی زمینه سازی برای اصلاح. اینو من دارم تاکید میکنم نقش اساسی و کلیدی. ولی همچنان باز عرض کردم معنی عرض من نیست که عرفان به لحاظ تلقی ها و قرائت ها تکثر چون دارد، این لزوما ازش خیزش در میاد. اون قرائتی که ما قرائت صحیح تر میدانیم چنان است. و نکته دیگه عرض کردم، گفتم همه خیزش و انقلاب را نه در ملا صدرا خلاصه، نه در اسفار جواب نخواهد داد. بحث رو از ملا صدرا کشیم بیرون. به حکمت مطالعه تعبیر خوبیه، نه لزوما حکمت مطالعه به قرائت ملا صدرا. خیلی عذرخواهی، هر جا که عرایض من ناقص بوده است و ضعیف بوده است و مستقر نبوده، من اعتذار میتنم. من به بزرگواری خودتون خیلی خیلی تقدیر میکنم از همراهی دوستان.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب استاد نصیری عزیز خاطر بحث خیلی خوبشون در نشست امروز و همچنین سوالات مختلفی که اساتید عزیزمون مطرح فرمودن. آخر کار ماهی فلکسه فرمودن که با این نگاه بنابراین عرفان نقشی در انقلاب نداشته است. آه
من نه دیگه این نتیجه دیگه جالب نمید. من داره بگم کلیدی در این نقش رو داره. من از تعبیر این بوده گفتم بالاترین نقش از بود عرفان منطقه. داره میگم عرفان با این قرائت، نه عرفان با همه قرائت ها.
آی دکتر اگر نکته‌ای دارید، آی دکتر لکسی در خدمت. خب
تشکر میکنم از جناب استاد. ببینید جناب استاد تو بود تو زمین ما انداختن، ما اصلا هیچ ادعایی، بنده خودم تو زمین عرفان هیچ ادعایی نداشتم و ندارم. در واقع هم تشکر کردیم از حضرت استاد، البته تصریح آخرشون که یه قرائت خاصی مثل قرائت حضرت امام در واقع عرفان رو صاحب نقش میدونه، این رو خب من میپذیرم، قبول دارم.
بله
و میشه شواهد زیادی هم آورد. بحث در خود شواهد بود که ما بر اساس، یعنی جناب استاد رو عرض میکنم، بر اساس شواهد بیاد این نقش رو بر ما توضیح بده. خب البته این یه مقدار نیاز احتمالاً به باز جلسات دیگری باشه که این بحث بیشتر تبیین بشه، ولی اون انحصار رو هم ما نداریم، یعنی این که از ملا صدرا حتما صحبت، نه، ما بحثمون حکمت متعالی است. من اون چیزی که عرض کردم فقط برای تبیین بحث بود یا یک مثالی بود که گفتم حتی ما میتونیم از خود ملا صدرا هم این بحث رو داشته باشیم که بحث بیداری و به تعبیر یکی از اساتید، خب سرسلسله بیداری در دوره معاصر خود ملا صدرا هست. حالا نه این که فقط یک کتاب نوشته به اسم ایقاظ النائمین، بلکه این تفکر و این در واقع نحوه ارائه بحث و سلوک ایشون در واقع تونسته این تحولات سیاسی اجتماعی رو تا یک حد زیادی بتونه رقم بزنه، که البته خب من عرض کردم این نیاز به این داره که ما بیایم راجع بهش صحبت بکنیم، رساله هایی نوشته بشه و در دوره های مختلف این رو بتونیم نشون بدیم، که تا الان متاسفانه این حلقه به صورت مفقود همچنان باقی هست و یک شمایی، یک فهرستی رو من تو کتاب حکمت سیاسی متعالی آوردم که بر اساس اون
جریان مشکوک
به اصطلاح در واقع نشون بدیم. ولی در نهایت از بحث جناب عالی خب خیلی بحث مهمیه و این قرائتی که شما می‌فرمایید این رو ما قبول داریم، این باید تبیین بشه شاید.
خب خیلی ممنون، تشکر می‌کنم آقای دکتر لکسی عزیز، همچنین جناب استاد نصیری عزیز. لطف فرمودید وقت ارزشمندتون امروز در اختیار ما قرار دادید و تقبل زحمت فرمودید برای ارائه بحث در این نشست. مجدد تشکر میکنم از همه اساتیدی که امروز در جلسه حضور داشتند، که از جلسات گرم و در واقع بالاخره جوری بود که ما به صورت مجازی هم برگزار شد، خیلی از اساتید رو خدمتشون بودیم، سوالات خیلی خوبی هم مطرح شد. انشالله بتونیم در آینده جلساتی از این دست داشته باشیم و حالا اون بحثایی که دوستان داشتن روش تاکید بشه. ضمن اینکه خب این بحث هم پیاده میشه، کامل بازنویسی میشه، خدمت حضرت استاد ارائه میشه، اونجا حالا جناب استاد بالاخره رفرنس های یا مشاهده‌ای که دوستان فرمودن قطعا تو کارم تقویت میشه با امید خدا. مجدد تشکر میکنیم جناب استاد عزیز، خیلی ممنون، لطف فرمودید و همچنین از اساتید عزیزی که در جلسه حاضر بودن. شما عزیزان رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خدای بزرگ می‌سپاریم.